طول یک هفته اخیر در آن کشور ادامه داشته، بیش از 60% شهر مانیل پایتخت فیلیپین را آب گرفته است. تصاویر تلویزیونی در مانیل نشان می‌دهد که سطح آب تا بیش از 2 متر بالا آمده و تعدادی از خانه‌ها در حومه مانیل به طور کامل به زیر آب رفته است. ده‌ها هزار نفر از سیل‌زدگان شهر مانیل به مناطق دیگری گریخته و گفته می‌شود بیش از 1 میلیون نفر بر اثر این سیل‌ها در حال حاضر بی خانمان شدند. گزارش‌ها نشان می‌دهد ده‌ها نفر در جریان سیل‌های شهر مانیل و چند شهر دیگر فیلیپین جان سپرده و صدها نفر ناپدید شدند. ارتش آن کشور برای مقابله با این وضعیت اضطراری وارد عمل شده است. به گزارش منابع هواشناسی در لس آنجلس همکنون حرارت هوا در مرکز شهر 85 و در منطقه ولی 100 درجه فارنهایت است. شنوندگان گرامی، بخش بعدی خبر در ساعت 4 بعد از ظهر به آگاهی شما خواهد رسید. از شما دعوت می‌کنم به ادامه برنامه‌های 670 AM رادیو ایران توجه فرمایید.
Broadcasting live from Universal City, California, this is KIRN 670 AM, Simi Valley, Los Angeles.
رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا 2 ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 323-512-72-64 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها شبها از ساعت 12 تا 2 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد و اگر مایلید این برنامه رو در ساعت دیگه بشنوید، میتونید با هولاکوی آرکایو سری بزنید و برنامه مورد علاقه خودتون یا مورد نظر خودتون رو بشنوید. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران، بفرمایید.
با من هستید جناب دکتر؟
بله، بفرمایید.
درود بر شما. من میخوام سپاسگزاری کنم از اول از برنامه‌های بسیار آموزنده و مفیدتون و دومی که بگم دلمون براتون تنگ شده. شمال کالیفرنیا مدت هاست که از دیدارتون محروم هستیم.
لطف دارید، امیدوارم فرصت دیپ این که برنامه داشته باشم رو پیدا کنم. ممنون از محبتتون، میفرمایید.
خواهش میکنم. بله، من مادری هستم که 2 فرزند دارم و اینها در مرحله ازدواج شاید رابطه باشن و همینقدر که نتونستیم اینها رو با روش‌های خوب شما بزرگ بکنیم، الان دوست داریم که لااقل یه کاری بکنیم که اذیتشون نکنیم الان و ببینیم راه درست سوال و جواب چی هست در رابطه با کسایی که آشنا میشن. فرموده بودید شما که تا 5 جلسه یا 10-20 ساعت با پدر و مادر صحبت نکنن.
نه، من نگفتم پدر و مادر. نه، ببینید، چون عرضی که دارم این است که وقتی که افراد با کسی آشنا میشن، گزارش اون آشنایی رو میدن یا با کسانی صحبت میکنن، به هر حال افراد پاسخهایی به اونا میدن، واکنشهایی نشون میدن و اونا معمولا تأثیراتی داره که به دلیل اینکه خارجی و غیر واقعی است به هیچ وجه مفید و مناسب نیست. اینه که نه تنها این شامل حال پدر و مادر نمیشه، شامل حال حتی دوستشون هم نمیشه. بنابراین اگر پسر و دختری در سنینی که مایل به ازدواج هستن که بین 25 تا 35 و به هر حال شناخت آگاهی از خودشون و جنس مخالف یا مختلف دارند و به دنبال رابطه و ازدواج هستند، بهتر است که برخوردها و گفتگوهای اولیه کاملا میان خودشون باشه و به گونه‌ای محرمانه صورت بگیره تا خاطرشون آسوده باشه که تأثیر دیگران که اصولا جایی و نقشی ابدا در این آغاز نداره و فقط جهت‌های مثبت و منفی بیهوده‌ای رو وارد سیستم می‌کنه رو نداشته باشن. بنابراین شامل حال پدر و مادر نیست، بنابراین اون مطلبی است که حتی اگرم خبر پدر و مادری داشته باشن که پسر و دخترشون با کسی رفته بیرون یا بهشون بگن که مادرین میریم بیرون، دلیل نداری در جلسات اول بخوان توضیح بدن، جوابی بدن، بحثی بکنن، برای اینکه اون آلوده کردن اولیه مسئله آفرین، مخصوصا با پدر و مادری که مثلا با ازدواج فرزندشون به طور کلی و یا در مسیری با یه گروهی موافق یا مخالفن و این تأثیرات موافق و مخالف اثر میذاره در اینکه واقع بینانه بچه ها بتونن اوضاع رو ارزیابی کنن و یه تصمیم نزدیک به واقعیت و حقیقت و یا درستی بگیرن. به اون دلیل، ولی شامل حال پدر و مادر هم میشد، ولی این شامل حال همگان بود.
بله متوجه هستم و کاملا هم با تو موافقم. و الان موضوع من این هست که الان که اینا مثلا 5-6 جلسه یا همون 20 ساعت رو با هم رفتن، اگه من بخوام سوالاتی از اینها بکنم، میخواستم ببینم اطلاع کلی که سوالم درست باشه و یه موقع به حریمشون تجاوز نشده باشه، که مثلا وقتی ما بخوایم بدونیم که آیا اینها پیش خودمون، که آیا این شخص مورد نظر کسی هست که بعد از اینکه فهمیدید، اگه درست فهمیده باشم، بعد از 5-6 جلسه باید هر نفر بدونه که آیا بایستی ادامه بده رابطه‌شو یا نه، با یه نفر مشخص میشه در جلسه چند جلسه اول. میخواستم اینم سوالای مادر یا پدر مادر کلا به چه صورت، چه چیزایی رو بایستی مثلا اون بچه ها بدونن که بخوان ادامه بدن رابطه‌شون. اگه بس از من بپرسن خب مثلا این نفر این شرایطو داره، چه شرایطی باید اون شخص داشته باشه که بخواد ادامه
بده؟ نه موضوع یه جور دیگه بشه. من فرض کنیم که پسر یا دختر شما 4 جلسه 5 جلسه با کسی میره بیرون، اگر او علاقمند بود و فکر کرد که میخواد رابطه رو ادامه بده، شما حالا میتونید بگید که ای دلت میخواد به من بگو چه خبری، و بنابراین شما قرار نیست نه نظری و نه توصیه‌ای داشته باشید، شما میتونید فقط بشنوید. و اگر از شما حالا این مطلبی که فرمودید پرسشی کرد، در حدی که میدونید پاسخی میدید، اینا که هیچ، تموم شد. و معمولا بچه‌ها از ما پرسشی نمی‌کنن، علتش هم این است که با افکار عقاید ما آشنا هستن. اگر سوالی هست، سوالای موردی و موضعی است که بیشتر اوقات پاسخش نمیدونم یا کم میدونم یا به هر حال این به نظر من میرسه هست. من فکر میکنم که درست است که 4-5 جلسه اولم طور که عرض کردم ترجیح میدم که کسی درگیر نباشه، بعدش هم معنای این نیست که دیگران وارد میشن، یعنی معناش این نبودی که حالا ما 4-5 جلسه دور استخر چرخیدیم و چرخیدیم حالا میپریم توی آب، نه. پنج جلسه که اگر فرزند شما بعد از جلسه هشتم هم همچنان علاقه ای به گزارش نداشت، خب نداشته باشه. ولی اگر او علاقه داشت که در این باره صحبتی بکنه، بیشتر بذارید حرف بزنه. علت اینه که بهتر حرف بزنه تا شما در حقیقت جوابی به او بدید یا مسئله رو مطرح کنید، این است که او بتونه بیشتر حس و احساس واقعی خودش رو متوجه بشه. چون یه اشتباهی که وجود داره اینه که ما فکر میکنیم مردم در ذهنشون دقیقاً میدونن موضوع چی است یا اصلا مطلبی که هست به چه شکل و فرمی است، فقط بیانش میکنن یا نمیکنن. اصلا چنین نیست. ما هر مطلبی که در ذهنمون داریم در حقیقت تبدیل میشه به یک قلم و کاغذی که حالا اگر بنویسیم میتونیم کمی بهتر یا کمی بدتر بنویسیمش، به این سمت یا به اون سمت بکشونیمش. بنابراین مغز انسان نه کتاب نه دستگاه ضبط صوتی که پخش کنه. به همین دلیله که اصولا در ارتباط با بچه ها پدر و مادر هر چی بیشتر بتونن فرزندشون در هر رده و گروه سنی که هستن وادار کنن که حرف بزنه، اونجاست که فرزندشون اولا خودشو بیشتر و بهتر میشناسه، شما شناخت بهتری از او پیدا میکنید و اگر پرسشی کرد حالا متناسب میتونید با اون اطلاعاتی که دارید جوابی داده باشید. به همینجاست که من همیشه عرض کردم پدری و مادری اصلا مال سنین کودکی نیست، همه جاست. دو تا گوش شنوا میخواد، نه زبان گویا. پس بنابراین ما اگر قرار گوش شنوایی برای اونا باشیم و اونا بخوان از این گوش استفاده کنن چه بهتر. ولی اگر ما زبون اونا به کار نندازیم، مگر اون زمانی که اونا اصرار میکنن و ما مطمئنیم واقعا عقیده و نظر ما رو میخوان، اون وقت است که میشه حرف زد، ولی دلیل نداره که ما خودمون رو وارد ماجرا کنیم، برای که معمولا هیچ مفید نیست. یعنی واقعا این یه نوع مثل دخالتی است که انسان بخواد در بدنی که تا یه میلیون ها سال شکل و فرم گرفته حالا دست بکنه و تغییر درش وجود داره. حتی در دنیای ببخشید مقدار صدای اضافه هست، اینا همجوری همه پخش میشه. در دنیای پزشکی هم امروز میدونیم هر وقت که اومدن یه چیزی رو درست کنن، گرچه معمولا یه چیزی رو درست کردن، یه چیز دیگر خراب میکنن، یا یه چیزی خراب میشه، یه چیزی به هر حال به هم میریزه. علتش این است که مسائل ذهن انسانی در ارتباطاتش یه مقداری اگر بدون دخالت و تجاوز دیگران باشه، به صورت یه مجموعه بهتر کار میکنه. و تازه اصلا برفرض که خوب کار نکنه، این آدم با همین ذهن و شرایط زندگیشه که با اون آدم میخواد زندگی کنه. پس هرچه بیشتر به واقعیت و آنچه هست نزدیک بشه، انتخاب و یا تصمیم ها واقعی تره. به همین جد است که پدر و مادر در حاشیه و کنار این رابطه همه گونه با فرزندش یاری و همراهی رو داره، ولی اینکه خودش رو بخواد به نوعی در اون ماجرا وارد کنه یا به نوعی افکار عقاید خودش اونجا تزریق کنه، اونا هست که غالبا مسئله آفرین و گرفتاری به وجود میاره. ولی البته اگر در این مسیر و راه بچه ها دارن کاری میکنن که به نظر ما غلط و بد یا حتی خطرناکه، حتما وظیفه پدر و مادر این است که نظرشون رو صمیمانه و صادقانه بیان کنن. یعنی بچه ها باید خبر از نظر و موافقت و مخالفت خانوادهشون اون زمانی که ماجرا به مقدار زیادی روشن شده داشته باشن، یا وقتی در کلیات. یعنی اگر فرض بفرمایید پسر و دختر من شما آمد خانه و گفت میخوام با کسی ازدواج کنم که 30 سال از من فاصله سنی داره، ما باید نظر عقیده اونو بگیم، چون بحث اون آدم نیست، بحث کلیست. اگر آمد گفت که من میخوام با کسی مثلا ازدواج کنم که یه چنین ویژگی هایی داره و به نظر ما این ویژگی ها نامناسب بود، ما همیشه حق داریم نظرمون رو بگیم. حتی به نظر من این وظیفه و مسئولیتمونه، بیانش مسئله نیست، ولی اینکه بعدن اونا رو زیر فشار بگذاریم یا به هر حال کاری بکنیم که اونا به دنبال افکار عقاید ما حرکت بکنن، اونجاست که جای بحث و گفتگو داره.
پس شما اگر درست متوجه شده باشم میفرمایید که بعد از حتی مثلا اگر 10 جلسه 15 جلسه هم اگر یه چیزی رو گفتن که ما فکر کردیم که ممکنه به صلاحشون نباشه، چیزی نمیگیم تا زمانی که اینا بخوام بگن ما میخوایم ازدواج بکنیم؟
نه، من عرض کردم، حتی دید که من عرض کردم، شما اصلا جلسه اول پسر و دختر شما میره بیرون یا هر وقتی به شما میگه، بعد به شما برمیگرده میگه من میخوام با کسی ازدواج کنم یا این آدم مناسب بود 30 سال، اما شما همونشون مخالفتتون ابراز میکنید و نظر و عقیدتون رأی داری. نه، من هیچ منتظر نمیمونیم، ولی اونا موارد بد و غلط و خطرناک بود و الا نه در موارد فرض بفرمایید جزئی که مثلا حالا اگر این 23 سالشه 25 بود بهتر بود. نه، اونا مواردی است که بد و غلط و خطرناک نیستن، مواردی که واقعا موضوع به صورت مسئله‌ای میتونه بعداً در بیاد. اونجا توجه اونا رو بهش جلب کردن به نظر من ضروری است، هم از اینکه جلسه اول باشه یا دهم باشه یا صدم باشه. به این جلب درس کردم پدر مادر یه وظیفه و مسئولیت، و به نظر من به یک اعتبار به دلیلی که به اونا مرتبط میشه حقی پیدا میکنن در این زمینی که عقیدهشون رو و نظرشون رو صمیمانه و صادقانه مطرح کنن. این اون کاری است که به نظر من میتونه مفید واقع بشه. در بیشتر موارد هم چنین، البته این مسائل مسائل قطعی و مطلق نیست، ولی در موارد دیگر تا زمانی که درخواستی نشده جایی برای احتمالاً دخالت نیست. من به پیام ها رستم، اگر مطلبی هست باید خواهش کنم روی خط باشید، پیام ها رو بشنم در خدمت تو باشم.
اگر امکان داشته باشه ممنون بشم.
خواهش میکنم. شنگال عجبند بعد از چند پیام با ما باشید.
بعد از هر تصادف سعی کنید از محل تصادف و یا زمین خوردگی عکس بگیرید.
پیامی از دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی، وکیل تصادفات. 818-999-99-99.
من من آرتین بندری در بیورلیز فاینانشال پلانرز در خدمت شما هستم برای رسیدگی به امور مالی و سرمایه گذاری شما. من یا آقای طالبی هر روز ساعت 7:50 و 8:50 دقیقه صبح در خدمت شما هستیم با جدیدترین خبرهای اقتصادی و بازار سهام. ما همچنین هر دوشنبه ساعت 5 تا 6 بعد از ظهر و هر چهارشنبه ساعت 9 تا 10 صبح در خدمت شما هستیم برای پاسخگویی به سوالات سرمایه گذاری و اقتصادی شما. دفاتر ما در مناطق بیورلی هیلز، انسینو، گلندل و شهر ایرواین می باشد که برای تعیین وقت قبلی و مشاوره می توانید با 310-205-9000 تماس بگیرید. وبسایت ما beverlyhillsfinancialplanners.com 310-205-9000 310-205-9000 beverlyhillsfinancialplanners.com.
به پیشواز آفتاب می روید.
خورشید
دوشنبه تا جمعه.
خورشید با ساسان کمالی،
6 تا 9 بامداد، رادیو ایران 670 AM.
اولین داروخانه ایرانی شما در لس آنجلس از 30 سال حمایت شما در راه خدمت به جامعه سپاسگزار است. داروخانه های سینتری، دارو و لوازم طبی مورد نیاز شما در 4 منطقه: سینتری در وست لس آنجلس، سینتری در رسیا، سینتری در پیکو جنرال مارکت و سینتری در تقاطع لاسنگا و سان وینسنتی. با انتقال نسخه خود از دیگر داروخانه ها، داروخانه سینتری $10 گیفت سرتیفیکیت به شما تقدیم می‌دارد.
داروخانه های سینتری، نامی که می‌شناسید و به آن اطمینان دارید.
سیدی های خودآموز انگلیسی نصرت به همه مادران و پدرانی که نمی توانند به زبان انگلیسی صحبت کنند کمک می کند که انگلیسی را به راحتی بیاموزند. 310-207-0771
iPad 21 با افتخار تقدیم می کند. شنبه 8 سپتامبر، وایس هال، UCLA، لس آنجلس. ستاره پرنور موسیقی ایران در درخششی دگرگون. لیلا فروهر به همراهی گروه رومی. اکسیر عشق در حیطه دلدادگی، عبور از مرز تکرار، همآوایی نوای شرق و غرب و سرانجام نام پر افتخار سینما و تئاتر ایران در صحنه های بین المللی. شهره آغداشلو در میهمانی عشق، ترانه و غزل. شنبه 8 سپتامبر، وایس هال. تلفن رزرو و اطلاعات 310-463-7593 و 08 ایرانیان. تهیه بلیط در کلیه مراکز معتبر ایرانی و تیکت ماستر.
من امیر لاهیجی هستم. بعد از 5-6 سال تحقیق در مورد دکترهای متخصص کاشت و ترمیم مو، دکتر پارسا محبی رو انتخاب کردم و بعد از 1 سال الان راضی هستم.
دکتر پارسا محبی، جراح و متخصص کاشت مو، عضو 08.
از یونیورسال سیتی کالیفرنیا، اینجا KIRN 670 AM، سیمی ولی، لس آنجلس.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش بکنید. با شنونده عزیزی گفتگویی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
ممنون از وقتی که به من میدید دکتر جان. یه سوال یه مقداری برام کمی مبهم هست، اینم بپرسم، شاید هم شما توضیح دادین ولی من یه مقدارش از سن و سالم اجازه نمیده که خوب متوجه بشم. پس الان به نظر من میاد که پسرم شاید نمیخواد راجع به این رابطهشون زیاد صحبت بکنه بعد از اینکه در 12 جلسه فکر کنم با هم بودن. فکر میکنید که ما ازش سوال خاصی نکنیم، فقط اگه خودش آمد بپرسیم که آمد صحبت کرد و قبلش گوش بدیم، نپرسیم که الان چه خبر هست؟
نه چه خبر هست، من با چه خبر هست موافق، ولی من حرف بطوره اینجوری باشه، اون چیزی که احساس واقعیتونیم. خیلی دوست داریم درباره اون چیزی که بین شما میگذره بدونیم. ایدلت میخواد حرف بزن، یعنی فقط شما در رو برش باز کنید، اون آمد آمد، یا هر وقت که آمده بود یا دلت خواست به هر حال. اگر گفت نه میگن نه، یا اگر کمی گفت گفت، یا اگر گفت حالا باشه میگید باشه، ولی به هر حال ببینید من و شما اون چیزی که اسمش صمیمیته همینی که ما حس و احساس و عقیده و نظرمون رو ابراز میکنیم. در این گونه موارد چون میتونست موجب یه مقدار سوء تفاهم یا گرفتاری بشه، با یه ذره احتیاط حرکت میکنیم که مسئله ای نباشه. بله، اگر فرض ما بر اینه که بچه‌ها به مقدار زیادی میدونن، قسم نیست درباره ازدواج میدونن، چون ما هم نمیدونیم، چون خیلی از وقت ما فکر کنیم چون ازدواج کردیم مال متخصصی، مثل آدمی که چون تصادف کرده فکر کرده متخصص رانندگی است. حالا به همین جهت است که میتونیم فقط آمادگی خودمون رو و اشتیاق خودمون رو برای دانستن، حالا چه به جهت کنجکاوی چه به جهت به هر حال نگرانی، حالا حتی اونم میتونه باشه، میتونیم مطرح کنیم، ولی اون وقت است که آزادشون میذاریم که اگر اونا دلشون خواست توضیح مایل بودن بدن، اگر نه که هیچ.
خیلی ممنون،
خواهش میکنم.
لطف دارید،
خواهش میکنم. رادیو ایران بفرمایید.
الو.
بله بفرمایید.
با من اسم آقای دکتر.
بله خواهش میکنم بفرمایید.
خدمتتون، خیلی ممنون از وقتی که به من دادین و خیلی تشکر میکنم از برنامه‌های خیلی خوبتون.
لطف دارید.
آقای دکتر، من یه پسر 7.5 دارم که امسال میره کلاس دوم. مدرسه‌ش هم خیلی دوست داره و ما خیلی تو مدرسه، من خودم خیلی اینوالو بودم، خیلی دوست و رفیق و اینا تو مدرسه داره، ولی الان اخیراً توی منطقه ما چند تا مدرسه همین پابلیک اسکول باز کردن، ولی خیلی اکسترا اکتیویتی توش دارن، مثلا اسپانیش بهش یاد میدن، چاینیز یاد میدن.
فایده این کار چیه؟
من همون زنگ زدم ازتون واقعا بپرسم واقعا فایده ای داره، چون پسرم تقریبا تو مدرسه ادوانسه، حتی مدیرش به من آفر کرد که این میتونه امتحان بده و بره یه کلاس بالاتر. بعد من دوست نداشتم این کارو بکنم و گفتم نه، ولی بهش اکسترا هومورک همیشه میدن، یعنی مثلا الان این کلاس اول بود متش رو کلاس دوم بهش میدادن، یا روی مثلا ریدینگ و اینا تقریبا کلاس دومو تا نصفه پس کرده. این بود که مثلا خب یه مقدار تو مدرسه اکتیویتی ها خیلی اینو هپی نمی کنه، نمی دونم یه جورایی برد میشه بعضی وقتا. بعد من فکر کردم این شاید اپورتونیتی خوبی باشه، چون که این مدرسه من تحقیق کردم، البته فکر می کنم پارتنر هست با یوتی دالاس که ما هستیم با دانشگاه، و گفتن اینا بعدی که کلاس 12 میرسن 10 میرسن میتونن تا مثلا 2 سال کالج رو هم همزمان باز بستگی به آمادگی های خودشون پس بکنن. بعد خودش به خاطر خیلی دوستایی که داره تو مدرسه، و میگم من خودم خیلی اینوالو بودم تو مدرسه و مثلا نیبرهودمون همه این بچه ها میرن تو این مدرسه، این خودش زیاد راضی نیست برای این قضیه، و من واقعا نمیخوام اگر فایده خاصی براش نداره مثلا من پوشش کنم، که چون شنیدم، یعنی گوش کردم چند بار برنامه شما رو، فکر کردم اون تغییر که براش ایجاد شه ممکنه ضررش بیشتر از منفعت این مدرسه باشه.
نه ببینید عزیز،
بله.
ما گرفتاری و مشکلی که اینجا داریم اینه که شما از حالا دارید یه مقدار ماجرای یه پسر 7.5 رو به 18 سالگی میرسونید. شما میخواید یه همسرم براش انتخاب کنید، مارم آزاد کنید و خلاص، اسم بچه‌هاش هم مشخص کنید. ببینید یه ذهنیتی وجود داره در ما ایرانیان که یه مقداری درباره تحصیل متوجه جنبه‌های متفاوت و متنوعش نیستیم، یعنی ما قراره بچه‌هامون درس بخونن، خوبم درس بخونن، به دانشگاه خوبم برن، اما بقیه جنبه ها و جلوه های زندگیشون هم یا بقیه استعداد ها و قابلیت ها و توانایی هاشون هم باید رشد خودش رو بکنه. من نمیتونم فرزندم بیارم اینجا که حالا بگذارنش روی درس و بذارنش روی فیزیک یا شیمی یا ریاضی و بیولوژی بره جلو، با بقیه زندگی چه کنه؟ بنابراین مورد اول پس این است که این درس تنها جنبه زندگی نیست، این تبدیل میکنه بچه رو به یه موجود ناقص الخلقه. خوشحالم که برای پرستادن جلو و عقب بچه‌ام یا جلو پرستادنش موافقت نکردید، اصلا جایی برای این کار نیست، بچه‌ها بهتره سر سن و شرایط خودشون بمونن.
بله.
و دوم مسئله علاقه بچه‌هاست به محیطی که هستن، اگر اون علاقه وجود داره خب میشه به روش حساب کرد. البته سن فرزند شما کمه، هنوز میشه یه جابجایی‌هایی کرد و یه انتخابی کرد که بشه تا آخر ادامه داد. من چون متاسفانه این مقدار مشکل تو صدا داشتیم نتونستم شما رو بفهمم. فرزند شما الان مدرسه خصوصی میره یا بخش دولتی؟
نه این مدرسه که میره الان پابلیک هستش و همین نزدیک خیلی خونم و واکینگ دیستنس هست، اصلا مشکلی باش ندارم و خیلی مدرسه خوبی هم هست، ولی میگم یه مقداری از لازی که بعضی وقتا مثلا میاد میگه مامی حالا من میشه فردا نرم مدرسه، من هیچ کاری ندارم تو مدرسه بکنم. بعد من فکر کردم چون خودش...
آخه این معنا نداره عزیز.
بله
یعنی ببینید این گزارشی که او داره میده که من هیچ کاری ندارم تو مدرسه بکنم به چه معنایی است؟ بچه ها سر کلاس ها درگیر هستن، من نمیدونم هیچ کاری ندارم بکنم رو شما چرا به عنوان یه گزارشی از واقعیت میگیرید؟ یعنی چی؟ شما که میفهمیدش یعنی چی؟
من فکر میکنم مثلا بهشون یه هومورک هایی رو میدن تو مدرسه، بعد این خب خیلی فست اونو تموم میکنه. بعد اینو دست بار که بردن گذاشتن یه کلاس اکسترا که بچه هایی که متنشون خیلی بهتر هست، یه گروهی هستن اینا رو بردن گذاشتن تو اون گروه. بعد این مثلا الان میومد پارسال خونه برای کلاس اولش اکسترا هومورک مثلا داشت غیر از این که بچه های دیگه میگرفتن، مثلا توی مت مدرسه این مت بی رو اول شد. بعد مثلا یه جورایی من فکر میکنم که آمادگیشو داره یعنی خودش دوست داره، خودش مثلا من میره آنلاین با هم دیگه مثلا میشینیم اسپانیش، یه وقتایی با هم حوصله داره با هم اسپانیش میخونیم.
ببینید شما میتونید ببینید عزیز من نمیخوام مخالفتی در کلیت این نگاه و نظر شما داشته باشم، ولی من تقریبا زیر بار این موضوع نمیرم که از 100 تا بچه 7 و نیم ساله یک دونشون بدون فشار یا نظر یا به هر حال با اصطلاح اینجا پوشی که از جانب بزرگسال باشه بخواد بره اسپانیش یاد بگیره.
آقای دکتر من حالا واقعا من حرفتون رو قبول دارم چون یه همچین اکسپریانسی هم ما داشتیم وقتی رفتیم دندون پزشکی. من رفتم دندون پزشکی، از من خواستن که دندون اینو بکشن، چون دفعه قبل این اتفاق افتاده بود و بدون اینکه بهش بگن کشیدن، خیلی ناراحت شد و با من این شرط کرد مامی اگه خواستن دندون منو بکشن شما باید به من بگی. من به دکتر گفتم من خواهش میکنم اینو بهش بگین. گفت من اگه اینو به این بگم من به شما قول میدم محال این بچه برگرده تو این اتاق و این دندونشو بکشه. گفتم ولی با این همه چون به من گفته اجازه بدین من بهش بگم و ببینیم چی میشه. و واقعا مخالف بودن، من خیلی اصرار کردم روی این زمینه و اینو خواستنش بیرون، اینو من براش توضیح دادم. یه ذره گریه کرد، یه ذره ناراحت، گفتم ببین anyway چه گریه بکنی نکنی باید این دندونمو بکشین چون این دکتر اینجور فکر میکنه. و این برگشت توی اتاق و رفت دندونشو کشید. بعد دکتر به من گفت واقعا من شاید 30 سال دکترم برای بچه‌ها و من همچین اکسپریانسی رو نداشتم. نمیدونم حالا واقعا نمیخوام اگزاجریت بکنم براتون، یعنی این واقعا اتفاق افتاده و خودش من خیلی نمیکنم.
نه ازش چه نتیجه میخواید بگیری؟
نتیجه هم اینه که
من نتیجه هم میگیرم من نتیجه هم میگیرم
شما نتیجه شما مهمتر از
من نتیجه شما رو میگیرم که شما پوشش نمیکنید، ولی یه ذره که پوش بکنید اون خودش به دلایلی که میخواد رضایت خاطر شما رو فراهم کنه 100 تا پوش به خودش میده. ببینید عزیز البته متوجه باهوشیتون هستم، ولی بحث من در حالی که بود این نبود. بحث من این بود که من اصلا قبول ندارم که یه بچه در 7 سال نمیگه من میخوام بشینیم میخوام اسپانیش یاد بگیرم. من عرضم این بود که این نمیشه. پس بنابراین یه ذره یه کسی بهش چیزی گفته، نمیخوام بگم این کار بد است و غلط، ولی من دلیلی براش نمیبینم. به همین جهت است که مگر اینکه شما به من بگید من توی محیطی هستم که 30-40-50% بچه‌ها اسپانیشن و بهتر یاد بگیره، اونو میتونم بفهمم، ولی اون غالب اوقات به جایی که مفید باشه خیلی از اوقات میتونه مضر باشه.
بله من هیچ اصراری راجع به این قضیه واقعا ندارم.
من اصرارتون حرف نمیزنم.
نه خودش اصلا خیلی اینترستد به زبونا، مثلا فارسی رو خیلی خوب صحبت میکنه، یعنی در حدی که من میخوام بگم حتی بعضی وقتا یه اصطلاحاتی رو که مثلا ما تو روزمره به کار میبریم چون شنیده و خودش علاقه داشته که یاد بگیره، من هیچ وقت پوشش نکردم. هر وقت خواسته انگلیسی حرف بزنه گفتم باشه، خودم همیشه باش فارسی صحبت کردم، ولی منظورم که اونجوری که پوش کنم بگم باید اگه این فارسی نگی من جوابتو نمیدم.
آخه من تمام بحثم با شما سر درصده.
بله.
دنیای علم دنیای درس. شما اگر میزان نمکی که میریزی تو یه قاشق و دو قاشق کنین خب شاید غذاتون رو نشه خورد دیگه. نه برای بله. بحث درباره اونه، حرف شما رو متوجه هستم. من فقط عرضم اینه که کوشش کنید بچه با شادی با رضایت با لذت بله. و و مهمتر از همه با آرامش روش کنه. شما بهش 350 تا زبون یاد بدید، ولی اصل شادی باشه، لذت باشه، رضایت باشه و آرامش باشه و آزادیش. اینا هست، هر چی میخوای زبون یاد. من اون رو قبول ندارم که میشه تو این گونه موارد رفت. شما من بگی درباره ریاضیات یا من بگی درباره ساینسش، میتونم حتی زبون فارسی رو میشه فهمید، برای اینکه جو و محیطی فراهم میشه که مستقیم و غیر مستقیم برای بلد بودنش تشویق میشه. ولی اینکه یه زبون چینی بخواد یاد بگیره برای من قابل فهم نیست. گفتم مگر یا دلیل باشه که اون دلیل معمولا نیست، یه اشاره و کنایه است که نباید دنبالش رفت، یا ما به عنوان پدر و مادر یه حرفی زدیم که بچه حالا دنبالش را افتاد. چون ببینید بسیاری از اوقات فقط شما مثل یک انگشتی که به یه سمتی نشون میدید، فرزندتون تا آخر عمرش اونجا میدوه. بچه هایی هستن که یک بار پدر و مادر یه حرفی زدن، حالا 30 سال دنبالشن. اینا مسائلی است که تو زندگی مهمه. نتیجتاً من عرضی که دارم اینه که بچه‌ها باید در حد اکثر توان فیزیکی و روانیشون حرکت کنن. بچه‌ها حتی میتونن کمی نه با درد و رنج، بلکه با یه مفهوم دیگری که اسمش مشقته، یعنی نوعی کوشش که با خودش میتونه دردآور و رنجآور باشه ولی ثمر و فایده بسیار داره رو باید بار آورد. پس من از اینکه شما حد اکثر توان فیزیکی و روانی فرزندتون رو در هر زمینه‌ای به کار بگیرید باش مخالفتی ندارم، اما دو تا نکته. یکی این که دلم میخواد این ماجرا به مقدار زیادی در همه زمینه‌ها باشه، نه فقط یه مورد درس. اون خطرناکه، اون اعتیاده، اون حتی میتونه بدبختی و گرفتاری باشه. من با صدها آدم روبرو شدم ناقص الخلقه که همیشه مرز کردم یه سری دارن دو برابر سر عادی، ولی یه دست و پای دارن یه پنجم آدم عادی. خب اون این ترکیب رو من برای بچه‌م نمیخوام. این مورد اول. و دوم این که تو این مسیر حد اکثر توان فیزیکی و روانی حرکت کردن که شما اگر بچه رو تمام مدت بیداریشم با دارید به دوه، من حرفی باش ندارم، مهمش اینه که اون شادی و لذت و رضایت و مهمتر از همه آرامش درش باشه. اونو شما بهش بگید من باش مسئله ندارم، هر کاری میخواید بکنید، شما 10 جور کلاس برش بذارید، 30 جور هم زبان بگذارید. اشکال کار در اینه که باید واقع بینانه مواظب بود، نه بچه‌ای که نگران باشه. ببینید من فرض کنید که این رسیتال‌های پیانوی بچه‌هام چون می‌رفتن، بسیاری از این بچه‌ها اصلا رنگشون عوض می‌شه تا برن یه آهنگ بزنن. بسیاری از اینا معلوم بود که ای بسا یه مقدار تنفسشون و یا ارتباط جهاز هاضمه‌شون به هم می‌خوره. آخه اینجا جای گفتگو داره.
بعد
به همین جهت است که تفاوت هست بین اون چیزی که ما فرزندمون رو با اکسپریانس های مختلف و متفاوت آشنا میکنیم، یعنی با تجربیات مختلف متفاوت و یا تمرین اکسرسایز، تا پرفورمنس که حالا برو نمایش بده. خطری که وجود داره اینه که ما بچه رو بچه نمایشی بار بیاریم. دو تا اشکال داره، یا تو همون خط نمایش میمونه و به عنوان یه معتاد، ولی فیزیکدان یا شیمیدان یا نمیدونم اقتصاددان تا آخر میره، یا تبدیل میشه به یه آدمی که حالا دنبال دیگران میره، حالا سرشو 18 جور رنگ میکنه و 1000 جور بدنش هم حلقه میندازه و یه عالم هم به بدنش عکس میکشه. چرا؟ برای که حالا باز باید یه جوری نمایشش رو در صحنه‌ای که همکنون آدمایی که براش مهمن که مثلا تو دبیرستانه ارائه بده. این دوتا خطره. و الا من از این که شما از حد اکثر توان فرزندتون استفاده کنین موضوعی نرم. و بعدم ترجیح من جنبه‌های مختلفه، یعنی یه بچه باهوش رو به جایی که بذاریم در یه زمینه پیش بره، با تو 5 تا کار دیگه هم برد، توی کار اجتماعی هم برد، 4 جور ورزش هم برد، 3 جور نواختن آلت موسیقی هم برد، یعنی تنوع رو بهش بدیم تا تخصص.
بله آقای دکتر، من این کارو میکنم، پیانو میره، ولی خب یه وقتایی میگه من دوست دارم فقط فری تایم داشته باشم، به خاطر من پیانو رو همزمان داره میره، ولی مثلا هر از گاهی شنا بهش اد میکنم، اون تمام میشه مثلا میره بسکتبال.
نه ببینید،
بله
شما الان همین حرفی که زدید متاسفانه نظر من تایید میکنه. وقتی میگه فری تایم یعنی این همه نمیخوام برنامه و کلاس.
بله نه واقعا من پوشش نمیکنم، یعنی نخواد نمیبرم.
نه شما پوشش هم نکنید، بذارید او انتخاب کنه. پیشنهاد بهش بکنید ولی جهتهای خودتون نشون ندید. به هر حال الانم در مورد مدرسهش واقعا یه ذره بیشتر ببینید چی کار میتونید بکنید.
بله آقای دکتر، ما یه چانسی داریم.
باید ازتون یه خواهش کنم، روی خط باشید، ما پرواز بشیم صحبت
کنیم. ممنون میشم از شما.
شنگون اجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
چی شده؟ چرا حالت بده؟ به چی فکر میکنی؟
چی بگم؟ متاسفانه با همسرم اختلاف دارم و میخوام جدا بشیم و مشکل بچه ها و غیره دارم.
میدونم خیلی سخته، متاسفم که تو این شرایط هستی، اما میخوام یه وکیل بسیار ورزیده خانواده بری فیشر رو بهت معرفی کنم که برای کیس جداییت بهت کمک کنه. بیشتر از 23 سال سابقه در امر طلاق داره و مطمئنن میتونه کمکت کنه که بتونی این امر مشکل رو با نهایت انصاف و دقت به پایان برسونی. بری فیشر در دادگاه خانواده بسیار شناخته شده است و میتونه همه چیزو برات مرتب کنه.
راست میگی؟ شماره تلفنش رو بهم میدی؟
حتما، با شماره 818-806-0000 با بری فیشر تماس بگیر. مشاور فارسی زبانم داره که کمکت میکنه. بری فیشر متخصص در طلاق‌های پیچیده و جدایی‌ها با اسید و دارایی‌های بالا، شناخته شده در دادگاه‌های این کشور به جهت پرونده‌های بسیار دشوار که شرایط پیچیده قانونی و مالی داشته، نمیگذارد حق و حقوق شما در سخت‌ترین شرایط پایمال گردد. دفتر در بیولی هیلز. برای گذاشتن وقت با تلفن 818-806-0000 تماس حاصل فرمایید.
اگر وام شما از ارزش ملک شما بیشتره یا درخواست لون مودیفیکیشن شما رد شده و یا مطمئن نیستید اگه قادر به نگه داشتن ملک خودتون هستید یا نه، به این گفتگو توجه کنید. گفتگویی با خانم میشل مزارعی که بیش از 27 سال در کار خودشون تجربه دارند و تخصصشون انجام شورت سل و خرید خانه‌های مصادره شده از طرف بانک یا REO هست. خانم مزارعی، بعد از انجام یک شورت سل موفق وقتی که کار تمام میشه، برای کسی که صاحب خونه بوده هنوز بدهی باقی میمونه؟
تنها چیزی که باقی میمونه اون IRS لینه، اگه که آدم ها IRS لین داشته باشن. Otherwise هر چیزی، هر لینی که روی خونه باشه wiped out میشه و به اصطلاح they take it as a full payment. و احتیاج نداره این که دیگه deficiency داشته باشین. Is considered full payment.
پس در واقع بعد از انجام شورت سل دیگه پرونده تمیزه. چی نداری مگر اینکه به اداره مالیات بدهکاری داشته باشی.
اداره مالیات زمانی هستش که شما پول دریافت میکنین از بانک. مثلا اگر که چیس بهتون 35 هزار دلار بده که موو بکنین و شورت سل بکنین، that is considered income. اونو بهتون IRS یعنی بانک براتون یه 1099 میفرستن که اینو شما اینکام دریافت کردین.
خانم میشل مزارعی، بروکر، مشاور مجاز سرمایه گذاری در املاک تجاری هستند با تجربه 27 ساله در انجام شورت سل و خرید خانه های مصادره شده از طرف بانک یا REO مسکونی و یا تجاری. خانم میشل مزارعی با مسئولین بانک های بزرگ مثل بانک آف امریکا، چیس و فلس فارگو شخصا و از نزدیک آشنایی دارند و یکی از معدود افرادی هستند که از جانب بانک ها مشاور مجاز و مورد ده تایید اونها هستند در زمینه شورت سل و REO. ایشون میدونن که چطور با بانک‌ها مذاکره کنند تا بهترین راه رو جلوی پای شما بگذارن. تلفن تماس با خانم میشل مزارعی 714-308-7490 714-308-7490.
Terms may vary, subject to approval. میشل مزارعی ریلتر DRA number 01212099. To make an appointment with Michelle Mazarei, call 714-308-7490. 714-308-7490.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
بله آقای دکتر، عرضم خدمتتون، ما یه چانسی داریم که این میتونه یه هفته بره این مدرسه رو قبل اینکه مدرسه‌شون شروع بشه، مدرسه خودش که الان میره، و من فکر میکنین اینجوری بهتر نیست اگه یه هفته بره و ببینه واقعا اون مدرسه رو دوست داره، چون خیلی بچه سوشالیه و هیچ وقت مشکلی برای دوست پیدا کردن و اینا من طالباش نداشتم. نه همیشه مثلا زودی با همه دوست میشه، زود ارتباط برقرار میکنه.
شما بس که میخواید دامادش کنید یه جوری تبلیغ میکنید که هرچی دختره عاشقش بشه.
نه واقعا
نه، یه مشکلی شما برای فروختنش نه. شما چند فرزند دارید؟
من یه دونه دارم.
نه میدونستم، میدونستم که پیداست. چرا یه دونه؟ میتونی جواب؟
والا یه مقدار من اختلاف سنیم با همسرم زیاده و من وقتی که تصمیم گرفتم دیگه بچه دومو داشته باشم فکر کردم خیلی اختلاف سنی همسرم و بچه زیادتر میشه و همچنان خودم یه مقدار بعد ما خیلی یه مقدار با هم دیگه اختلافای فکری داریم روی طبیعت بچه، نه روی طبیعت بچه کلا، به خاطر اختلاف سن نمونه فکر میکنم یا هر چی. بله.
شما دو تا امتیازی که تو اون مدرسه تازه میبینی چیه؟
اول فقط من به خاطر اون کالج که میتونه خیلی بگیره.
بی خود همه بچه‌ها میتونن در کلاس 9 و 10 و 11 همه درسای اصلا کالج رو بردارن به طوری که اصلا دو سال اول نخون. یعنی چی؟ این ارتباطی نداره به یه جایی به خصوص.
دومش این بود که به ما گفتن اینا تمام، چون اسمش آی تی اسکوله و اینا تمام هومورکاشون و اینا اصلا سبک کالج به این بچه ها درس میدن، پس قاعدتا اینم ممکنه.
آخه من نمیدونم سبک کالج، اگر سبک کالج با کلاس دوم یکی باید باشه بسیار خوب، باید متفاوت باشه، چرا دوتاشون جوره؟
نه خیلی میگن از که مثلا اینا شروع میکنن بیسش رو به اینا کامپیوتر رو بیشتر رو یاد میدن و درس ها تقریبا البته دیپنس آن ایجشون یه مقدار روی مثلا ریسرچ خودشون بیشتر.
نه میخوان دانشمند درست کنن.
حالا بله دیگه.
نه خب
اگه واقعا شما صلاح نمیدید.
من مسئله صلاح نیست. من اصلا نمیخوام بچم دانشمند بشه، من میخوام انسان باشه. من عرض کردم، من میخوام تکرار بکنم، من ترجیح میدم پسر شما پسر خوبی باشه، دوست خوبی باشه، همکلاسی خوبی باشه، شوهر خوبی باشه، پدر خوبی باشه، شهروند خوبی باشه، انسان خوبی باشه. فیزیکدانش که میسترو نمیدم، روانشناس نمیخوام.
اون پیدا بله منم دست وای که به شما زنگ
بزنم. من خیلی راحت نیستم با این حرفا. یعنی اینا مدارسی است که درست میکنن برای دو چیز، یکی پدر و مادرایی که میخوان در حقیقت تو اون مسیر رو گام بردارن، و دوم این که به هر حال پدر و مادرایی که فکر کنن از این طریق بهترین ها رو برای بچه انجام دادن بشنن کنار. مثلا چون شما فرزند تک دارید عزیز، مهمترین مسئله همبازی و بازیش، این که حالا یه هفته هم بخواد بره اونجا اگر خودش مسئله نداره میتونه بره، ولی اگر همون روز دوم گفته میخوام برم موضوعش منتفی است.
بله فقط همینو میخواستم مطمئن بشم.
برنامه دارم هرچی خیلی صلاحی بتونم.
خیلی ممنونم. آقای دکتر من یه سوال دیگه میتونم اگر وقت دارید
بفرمایید؟
بله. این پسر من اخیراً مثلا خب قبلا خیلی بر من حرف میزد، مثلا چی مدرسه اتفاق افتاده چی شده، و یه چند ماهی است خیلی دوست نداره مثلا من بعد ازش بپرسم که چی شد، خب چی کار کردین، بعد چی شد. فکر میکنین این خوبه آدم از بچه خیلی بپرسه یا اینکه؟
خیلی خوبه بپرسه، ولی مهم اینه که بچه اینقدر آزاد باشه که حرف بزنه، چون اگر بچه حرف بزنه معلومه که او نمیترسه. ببینید بچه ها حرف میزنن، بچه ها اینقدر حرف میزنن که به قول معروف سر پدر و مادر رو بخورن. فقط بچه وقتی حرف میزنه که فکر کنه با حرف زدنش به زحمت دردسر میفته. بنابراین هر زمانی که بچه ها حرف نمیزنن باید بدونیم از ما میترسن. بچه ها ابتدا کر میشن، بعد از این مدتی هم لال میشن.
بعد اتفاقا اخیراً کر شده.
یپ.
بله.
خب نه، من شما رو مادر کنترل کننده میبینم عزیز، نگران و کنترل کننده. این کار دستون ده. نمیخوام وارد بحث شما و همسرتون بشم، اختلاف نظر و نظر شما با همسرتونم امیدوارم یه جوری حل کنید، ولی شاید یه مقدار شما بیش از حد به باید و نباید ها معتقدید. شما اگر سی دی بخش اول فلسفه و هدف‌های پرورش تعلیم تربیت رو که واقعا به یک اعتبار نتیجه 30-40 سال میتونم بگم کارمه.
بعد اتفاقا همین یکی از سوالام همین بود، من این سی دی ها رو برام میگه فرستادن و میخوام ببینم از کجا باید گوشش بدم.
نه شما بهترین کاری که چاله با حرفایی که من زدید،
بله.
چون این وسط هستید، شما بخش اول رو بشنویدش، بعد
بله.
اگر خواستید 3 تا 7 و بعد 7 تا 13 رو، ولی به نظر من همش رو بیایید، برای اینکه ما با هم یه مقدار اختلافای اصول داریم. به هر حال اصلا چیز عجیب و غریب نیست، فرض کن هر تیکه رو هم یا 10 ساعته یا 15 ساعته دیگه. بله. یعنی یه وقتی از شما رو در اون حد میگیره، بیشتر از یه روز وقت شما رو نمیگیره هیچ کدامش، یعنی یه روز به عنوان 24 ساعت. بنابراین بشنویدش عزیز، ولی اگر میخواید شروع کنید، حالا چون مسئله خاصی ندارید، بهترین کارش این است که بخش اول باشه، بعد بخش دوم، بعد بخش سوم. ولی اگر عجله دارید 3 تا 7 سالگی رو بشنوید، برای که مقدار مسائلی که همکنون براتون مطرحه، از خصوص در مورد زبان و دبستان و کودکستان و اینا، اونجا تو قسمت 3 تا 7 سالگی اومده. به هر حال یه ذره پسرتون رو بیش از همه به آزادیش و حق انتخابش اهمیت بدید و دوستانش. این مهمتره و تنوع. برای خوشحال شدم باهاتون صحبت.
ممنون از محبتتون.
خواهش می‌کنم. تمام.
خداحافظ.
رادیو ایران بفرمایید.
الو آقای دکتر.
بله بفرمایید.
سلام.
سلام.
من خیلی خوشحالم که میتونم باهاتون صحبت کنم.
منم همینطور خانم، بفرمایید.
من 28 سالمه و حدود 7 سال پیش ازدواج کردم. همسرم 38 سالشونه. و الان ما 2 ساله که اومدیم امریکا و من حدود 4 سال و نیم متأهل بودم زمانی که ایران بودم. مشکل اصلی من با همسرم این هستش که ایشون بسیار آدم عصبانی هستن. وقتی ما میخواییم با هم صحبت بکنیم، حالا اگر یه موردی کاری برخلاف عقیده من باشه و اگر من بخوام با ایشون صحبت بکنم، ایشون بسیار پرخاشگری میکنن و متاسفانه دهن بعدی دارن، خیلی فوش میدن و اصلا گاهی اوقات حتی ممکنه اگر من خیلی زود کوتاه نیام کارهای فیزیکی هم بکنن، حتی به خود من، به خونوادم یه حرفایی میزنن که اصلا شایسته نیست الان من پای رادیو بگم. و یه مورد دیگه شونم اینه که معمولا اگر که ناراحت باشن مثلا از من، جلوی جمع خیلی راحت مسخره میکنن. از مشکلاتمون معمولا تو ایران اینطور بودش که یکی از چیزایی که خیلی ما با هم تفاوت داریم ارتباطاتمون هست. من اینطور نیستم حالا ارتباطاتم با دیگران خیلی کم باشه، اما خب خیلی به قاعده بود. اما به خاطر ایشون که خیلی رفت آمد رو دوست داشتن، شاید من به جرات بگم ما هفته‌ای شاید 2 شب 3 شب ما مهمون بودیم، یا مهمونی میرفتیم یا مهمونی اومد. و با توجه به اینکه من کار میکردم، من معلم بودم، اینجا هم که هستیم، من همینطور دانشجوی مسترم، باز هم کار میکنم، خیلی وقتای من با اینکه زیغ بود، اما چون که ایشون دوست داشتن و من احساس میکردم خب حالا این باعث شاد شدن روحیهشون میشه، این کارو میکردم و خیلی از جاها الان احساس میکنم به اشتباه تن دادم به اون چیزایی که ایشون میخواستن. و الان وقتی که بعد این 6-7 سال وقتی برمیگردم با هم صحبت میکنیم، به من میگن که تو هیچ کاری نکردی و اگر هم کردی وظیفت بود. ما ایشون البته پسر ارشد خانواده بودن، خیلی از وظایف، حتی وظایف اقتصادی، وظایف مسئولیت های احساسی با ایشون بوده. شما حساب کنید مجلس نامزدی خواهرشون خونه ما بود، مجلس ختم پدرشون، و میدونین تو ایران اینجور مجالس خیلی رسمی برگزار میشه و من با تمام اونها رو پذیرفتم بدون اینکه آقای دکتر حتی از قبل با من یه برنامه ریزی درستی بشه. یعنی دقیقه 90 به من میگفتن که قراره این کارو بکنیم و باید میکردیم. من اصلا اجازه این که بگم که نه رو نداشتم، چون که میدونستم انقدر عواقب اخلاقی و عصبانیت و بهانه‌گیری هست که اصلا جایی برای مخالفت نبود.
حالا سوال من از شما اینه که چه مدتی ایشون رو میشناختید که با هم ازدواج کردید؟
نه متاسفانه ما شاید حدود 3 ماه. من ازدواجم حالت بیشتر سنتی داشت. البته ما از یه تقریبا آشنای دور و اقوام بودن، من در این حد نمیشناختمشون و البته اینجورم نمیدونستم که انقدر عصبانی هن و این اخلاقیات رو دارن. خصوصیات خوب هم دارن، اما چیزی که منو رفته رفته الان داره اذیت میکنه اینه که ایشون خیلی پافشاری دارن که ما بچه دارشیم و البته حق طبیعیشون هم هست بعد از 6 سال. اما من وقتی به خودم رجوع میکنم میبینم که واقعا کسی که من رو زیر سوال میبره وقتی عصبانی میشه به من میگه آقای دکتر شما بی‌عرضه‌ای، چون که نمیتونی با کسی رفت آمد بکنی، کسی ما با کسی نمیتونیم تو امریکا رفت آمد کنیم. میگم بابا خب اینجا قضیهش با ایران فرق میکنه، ما خیلی دوستای مهاجر داریم.
نه حالا اون گفتگوتون شاید فرقی نکنه در ماجرا. سوال من از شما این است که ایشون که اینقدر علاقه مندن در ارتباط با دیگران باشن. بذار از اینجا شروع کنیم. چقدر در اونجا رعایت یه اصولی که به هر حال دوستی و مواظبت و مراقبت از دیگران هست رو دارن، یا اینکه ایشون این خشم و عصبانیتی رو که با شما دارن احتمالاً اونجا هم اعمال میکنن؟
تو رابطه با دوستاشون زمانی که ما ایران بودیم، اغلب اگر مسافرتی بود، برنامه‌ای بود، حرف آخر با ایشون بود. تو رابطه با خانواده‌اش 100% همین. با منم اگر من بخوام،
نه شما رو بذارید کنار، نه من میخوام ببینم بس. ایشون با شما سر جنگ دارن یا احتمالاً دیگران، این دیگران دوستانی که می آمدن بعدن آخر کار بالا به میلشون عمل کنن، آخه چرا این کارو میکردن؟ یعنی چرا دوستان دوست بمانند وقتی قراره یک کسی بهشون بگه مخالف میلشون چه بکنن یا نکنن؟ آخه ایشون علاقه ای که به این دوستان داشتن، اون دوستان چرا یه همچین، اگر ایشون رابطه شون این چنین بود یا نزدیک به اون چیزی با شما بود، اونا میموندن تو این رابطه چرا؟ یا همه پراکنده میشدن؟
نه، نمیتونم بگم پراکنده میشدن. یه چند تا دوست بسیار صمیمی داشتن که خب دیگه معمولا اغلب با هم کنار میومدن، اما بیشتر حرف اول و آخر رو میتونم بگم تو 80 مورد موارد 80% ایشون میزدن.
خب ایشون چند تا خواهر برادر دارن؟
ایشون پسر بزرگن، یه برادر خیلی کوچیک، خیلی کوچیکی که در حالت 20 ساله دارن، دو تا خواهر دارن.
اون خواهرها چند ساله؟
خواهرشون یکیشون 37 سالشونه و دیگری 32.
خب آخه ای بسا اون ایشون یه جنگی و یا یه مشکلی با خواهرها داشتن و اون الان به شما دارن منتقل میکنن. چون ببینید اگر ایشون به طور کلی آدم خشمگین و عصبانی است، یه مسئله است. اینکه اگر کمی هست ولی با شما خیلی بیشتره، برمیگرده به دو چیز: یا سابقه کودکیشون، یا برمیگرده به تفاوتایی که شما با هم دارید. یعنی این موضوع یه مقداری باید به هر حال شکافته بشه تا بتونه شناخته بشه، و الا من شما به جایی نمیرسیم. به دلیل اهمیت مسئله مجبورم ازتون خواهش کنم روی خط باشید. ما یه چند دقیقه آگهی داریم، بعدم خلاصه اخبار. اگر براتون مسئله نیست روی خط بمونید، صحبتتون رو بعد از اون با هم ادامه بدید. ضمن اینکه ذره فکر کنید درباره فقط رو همین خشم و عصبانیت بمونید، برای که اون موضوع مهم و اساسیه که امیدوارم بشه نگاهی بهش کرد. تمام کنم. شنگان رجمن بعد از چند پیام و خلاصه اخبار با ما باشید.
نیمروز آدینه با عباس حاجیان، وکیل خانواده.
ظهر جمعتون بخیر. امروز من درباره یک مسئله صحبت میکنم که بدون شک همه شماها به نحوی درگیرش هستید. اگر نباشید
هر جمعه 12:30 بعد از ظهر.
همین یک شنبه دکتر پژمان ابراهامز از بونتکا ملیکال گروپ با شما گفتگو خواهند داشت. همین یک شنبه ساعت 1 بعد از ظهر از KIRN 670 AM با دکتر پژمان ابراهامز.
همین هفته در کاباره تهران، کاباره تهران همین شنبه با خوانندگان محبوب شما فیروز، حدیده پرتحرک موسیقی، جونه بیبی کجا میتایارم، جونه بیبی نده آزارم، جونه بیبی کجا میتایارم، جونه بیبی خیلی صدای گرم موسیقی هنگامه
همه بگم فقط مال من ستاره ها میگن همیشه تو فال منی.
کاباره تهران چون این شبی یا کمتر به خود دیگه است. همین شنبه و فقط یک شنبه. همین شنبه و فقط یک شنبه. 818-985-5800.
برنامه هوای تازه هر یک شنبه از ساعت 6 تا 8 بعد از ظهر به طرفداران شعر و موسیقی ناب ایرانی تقدیم می شود. من پروین جوادی شما را به شنیدن این برنامه از 670 AM رادیو ایران دعوت می کنم.
شرکت مورگیج بنکرز به مدیریت شهرام الیاس‌زاده افتخار دارد که نیازهای مالی شما را در مورد عقص وام رأساً بررسی نموده و عرضه کننده بهترین برنامه ریزی وامی برای مراجعین محترم باشد. این شرکت قادر است علی‌رغم شرایط کنونی دشوار اقتصادی و رکود سیستم بانکی جوابگوی مشکلات شما در عقص وام‌های منازل مسکونی، آپارتمان بیلدینگ، شاپینگ سنتر، SBA فاینانسینگ، شورت سیل لندینگ و نوت پرچز فاندینگ باشد. سابقه درخشان کارکرد این شرکت با معظم‌ترین بانک‌ها اعتبار شماست. کادر آگاه و ورزیده ما تضمین کننده وام شماست. 1-800-868-1310-472-8500
TC Inc. با افتخار تقدیم می کند شنبه 25 آگوست، بعد از مدت ها انتظار، جاودان صدای عشق، معین معین در نوکیا تیتر شنبه 25 آگوست.
ای تو بهانه واسه موندن، ای نهایت رسیدن.
تلفن اطلاعات 818-905-77-74.
تو مکه عشقی و من
شنبه 25 آگوست. تهیه بلیط در مراکز منتخب ایرانی و سایت تیکت مستر. ارائه از احمد مسعود.
مژده به ایرانیان ساکن وست هالیوود. به زودی هشتمین شعبه پنینی کافه در وست هالیوود، نبش کرسن هایت و ثرد استریت افتتاح خواهد شد. غذاهای پنینی کافه ترکیب جالبی است از غذاهای سنتی و بین‌المللی با شیوه مدرن اروپایی. مهمترین دلیل مرغوبیت غذاهای پنینی کافه، تر و تازه بودن و کیفیت عالی مواد اولیه آن است. کلیه محصولات غذایی پنینی کافه از جمله لبنیات، نان داغ، گوشت و مرغ روزانه دلیور می‌شود و به همین دلیل بسیار تازه و سالم هستند. علاوه بر غذاهای ایتالیایی، خوراکهای خوشمزه مدیترانه‌ای، شیش کباب مرغ و کباب کوبیده با تازه‌ترین و بهترین گوشت و مرغ همه روزه ارائه می‌شود. منیو مخصوص کودکان و صبحانه ویژه 7 روز هفته در پنینی کافه. شعبات پنینی کافه در کورونا دل مار، بیورلی هیلز، داونتاون ال ای، وودن هیلز، الیسا ویهو، وست فود و ایروین. پنینی کافه آماده کیترینگ با قیمت‌های بسیار مناسب می‌باشد. mypaninicafe.com
The Iranian American Women's Leadership Conference, Sunday, September 23rd at the Hyatt Regency Hotel in Irvine. After the overwhelming success of the last three conferences, IAW Foundation is proudly sponsoring the next Iranian American Women's Leadership Conference in Orange County, a place to meet the movers, shakers, and leaders of the Iranian American women's community from across the U.S. Come listen to their inspiring stories. For your enjoyment, there will be many opportunities to shop, eat, talk, network, and visit the marketplace. All this and more on Sunday, September 23rd at the Hyatt Regency Hotel in Irvine. The entire program will be in English, and tickets for this amazing experience will sell out fast. For more information, visit our website at iawfoundation.org or call 949-461-1996. Registration is only available online.
From Universal City, California, this is KIRN 670 AM, Simi Valley, Los Angeles.
با درود فراوان به شنوندگان عزیز، من نگار کرامتی از شما دعوت میکنم به خبرهای این ساعت توجه کنید. تهران در زمان برگزاری اجلاس سران کشورهای عضو جنبش عدم تعهد 5 روز تعطیل خواهد بود. به گزارش خبرگزاری ایسنا، علی سعیدلو معاون احمدی نژاد در امور بین الملل گفت در جلسه هیئت دولت تصمیم گرفته شد در چند روزی که وزرا و سران کشورها برای شرکت در این اجلاس به تهران می آیند، برای اینکه محیطی آرام فراهم شود و مردم هم دچار مشکل نشوند، روزهای سه شنبه تا شنبه 7 تا 11 شهریور تعطیل باشد. گزارش‌ها از سوریه حاکی‌است درگیری شدید میان نیروهای دولتی سوریه و مخالفان مسلح در محله صلاح الدین در شهر حلب همچنان ادامه دارد. مخالفان می‌گویند با حمله متقابل مانع از پیشروی نیروهای دولتی در منطقه صلاح الدین شدند، اما رسانه‌های دولتی سوریه از تصرف این محله و کشته شدن مخالفان خبر دادند. در همین حال سازمان عفو بین الملل به دو طرف در رابطه با حمله به مناطق مسکونی و غیر نظامیان هشدار داده است. پلیس ایالت ویسکانسین دوست دختر مردی را که در این هفته با تیراندازی در معبد سیک ها 6 نفر را به قتل رساند دستگیر کرده تا از او درباره این مرد مهاجم اطلاعاتی به دست آورد. وید مایکل پیج، مرد 40 ساله، نظامی سابق و از اعضای گروه‌های نژادپرست در آمریکا، در جریان این تیراندازی توسط پلیس کشته شده و پلیس ویسکانسین اینک می‌کوشد از طریق دوست دختر او اطلاعاتی در این زمینه به دست آورد که چگونه این شخص به سلاح‌های جنگی دست یافته بود. زنی که دستگیر شده میستی کوک نام دارد و از جمله اتهامات او در اختیار داشتن سلاح‌های غیرقانونی و همکاری در اقدامات مایکل پیج بوده است. امروز در همین حال FBI پلیس فدرال آمریکا گزارش داد مرگ وید مایکل پیج توسط تیراندازی خود او صورت گرفته. به موجب این گزارش مایکل پیج پس از آن که از ناحیه شکم هدف تیراندازی پلیس قرار گرفت با شلیک به مغز خود دست به خودکشی زد. قبلا تصور می شد مرگ او بر اثر تیراندازی پلیس صورت گرفته است. به گزارش منابع هواشناسی در لس آنجلس همکنون حرارت هوا در مرکز شهر 85 و در منطقه ولی 100 درجه فارنهایت است. شنوندگان گرامی، بخش بعدی خبر در ساعت 5 بعد از ظهر به آگاهی شما خواهد رسید. به ادامه برنامه های 670 AM رادیو ایران توجه فرمایید.
Broadcasting live from Universal City, California, this is KIRN 670 AM, Simi Valley, Los Angeles.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگویی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
الو آقای دکتر.
جانم بفرمایید. مدتی از این به قول معروف این مثنوی تأخیر شد. ببینید، شما خانمی هستید 28 ساله با یه آقای 38 ساله، 7 سال ازدواج کردید، 2 سال و خورده است اومدید امریکا، درسته؟ فرزندی هم ندارید. از حرفاتون پیداست همسرتون را معتقدید خشمگین و عصبانی هستن، ولی از فهوای حرفاتون فهمیدم شاید با دیگران اونقدر خشمگین و عصبانی نیستن که با شما هستن.
دقیقاً درسته.
حالا اگر یه کسی بهشون بگه این برخورد شما که بسپش خشم و عصبانیت مسئله آفرینه و تو دنیای امروز کمتر کسی است که بمونه که تن و بدنش به خاطر خشم و عصبانیت همسرش به هر حال بلرزه و این پایان خوب و خوشی نداره، فکر به این جواب همسرتون چیه؟
من فکر میکنم ایشون اگه که مثلا اون لحظه که دارن صحبت میکنن باشون عصبانی نباشن، میگن که خانومم شاید از یه سری چیزای کوچیک ناراحت میشه یا از حرفای کوچیک میرنجه یا من منظوری ندارم یا وقتی عصبانی ام خب یه چیزی میگم.
آخه یعنی عصبانی ام که میگم آدم عصبانی کسی رو میکشه؟ عصبانیت که جواز انجام کارا به کسی نمیده.
من همینو خیلی وقتا بهشون، خیلی وقتی که آرومم، وقتی دو سه روز از اون حرف و حدیثا میگذره باهاشون میگم وقتی که ما عصبانی میشیم حداقل میتونیم رو خودمون کار کنیم. دفعه اول سر 5 دقیقه زود عصبانی میشیم، دفعه دوم 10 دقیقه. اما من و شما الان 7 سال دقیقا گیر من همون مسئله که 7 سال پیش بود و ایشون میگن تو که منو نمیتونی تغییر بدی، پس ما باید با همدیگه کنار بیایم.
نه، یه کسی با اخلاق بد یه کسی کنار بیاد، یه کسی اخلاق بدش بذاره کنار. مگر درد دارم یکی سالمه اون سالمم درد من بشه، یا منی که درد دارم درد خودم رو معالجه کنم؟ این چه استدلالیه؟ نه ببینید عزیز، ایشون متوجه نیستند که یک، اون چیزی که رابطه رو به تنفر تبدیل میکنه خشم و عصبانیت، دوم متوجه نیستن که همه آدم های خشمگین و عصبانی هم دردمندن هم وحشت زده. بنابراین ایشون فکر نباید بکنه که این یه امتیازیست که چون به هدفاش میرسه پس در این ماجرا برنده است. این توهمیست که آدم های خشمگین و عصبانی دارن یا کسانی که از این استفاده میکنن. نوع صحبتی که شما من میکنید نشون دهنده این است که به هر حال یه رابطه است که هیچ کسی یه نگاهی کمی دقیق و از نزدیک بهش نکرده. اگر به ایشون بگید که با کسی در این باره صحبت کنیم، پاسخ ایشون به شما چه هست؟
من دقیقا این حرف رو باهاشون زدم و البته جالب اینجاست که ایشون به من میگن که آقای دکتر به من میگن تو مثلا بزرگتر نداشتی که کسی باهات صحبت نمی کنه. یعنی خیلی چیزا رو تقصیر من میندازن. من خیلی دفعه ها خواستم که مثلا پیش خودم فکر کردم که با خانوادهشون صحبت کنم.
نه من با خانواده رو اصلا نیست. نه بهشون گید با یک کسی به عنوان یه روانشناس یه تراپیست.
چرا دقیقا هفته پیش من همین صحبت رو باهاشون کردم. ایشون به من گفتن تو مشکل اعصاب داری. من بعد برای چی بیام دکتر؟
خونه با هم میریم دکتر. تو بیا اونجا از عیب و ایرادای من بگو. من خودم که عیب برم که احتمالا نه میدونم نه گزارشم درست و دقیقه. تو بیا راجع من حرف بزن. عیبشون اینو بگی جوابشون چه خواهد بود؟
فکر میکنم اول جبهه میگیرن اما شاید با زحمت بتونم راضیشون کنم.
شما چاره غیر از این نداری عزیز. برای که حرفایی که ایشون میزنن یه مقدار حرفای کلیشه‌ایست. اطلاعاتی هم که شما من میدید نشون میده که با موضوعها و مسائل اون حدی که بتونید بچرخونید جهت و هدف این رابطه رو آشنا نیستید. بنابراین فقط شما شرایطتون میتونه بد و بدتر بشه و توی یکی از این خشم و عصبانیت هم اتفاقاتی بیفته که بعدن همه رو پشیمون کنه. و خوشبختانه این موضوع کاملا شناخته شده است. این درست مثل یک کسی بگه دندونم درد میکنه یا فرض کنید که سرما خوردم. اینا پدیدهای پیچیده عجیب و غریبی نیستن که برای دنیای علم یا برای کسی که با این موضوع آشناست غریبه باشن و این مسائل میشه به راحتی حل کرد. اگر یک کسی آماده باشه که رنج نکشه و دیگران رو اذیت نکنه میتونه خودش رو بهتر کنه. به همین جهت است که شما کوشتون رو عزیز قبل از هر چیز دیگری به نظر من با توجه به حرفایی که زدید روی این بگذارید که ایشون حاضر باشه با شما بیان و با هم برید و مسائل زندگی زناشوییتون رو مطرح کنید و معلومه که اونجا به هر حال همون جلسات اول دوم به موضوع خشم و عصبانیت و نوع ارتباطات شما کشیده میشه و اون وقت است که یه مقدار مسائل برای هر دوی شما حداقل روشن میشه، حتی برای شما که تا چند روز این موضوع جدی است و میتونه مسائل و مشکلات بیشتری رو به وجود بیاره یا نیاره.
آقای دکتر به نظر خود شما یه زندگی که مشابه همینطور وقتی که یک طرف خیلی نخواد خودش رو تغییر بده و من احساس میکنم شاید بعد از این سن و سال تغییر دادنش خیلی کار حتی خودش به خودش بخواد کمک کنه خیلی کار ساده ای نباشه.
نه آخه ببینید عزیز سبقه من با شما رو متوقف کنم. شما دو تا پیشفرضی که میکنید در حالی که حرفتون غلط نیست ولی به من شما چه ارتباطی داره؟ مثل اینکه شما برگردید بگید که اگه کسی با سرعت 100 مایل رانندگی کنه تصادف میکنه. نه من رانندگیم نکردم. نه ببینید موضوع عمومی رو اینجا مطرح نکنید، شما موضوع خصوصی خودتون رو مطرح کنید.
بله من
نصب کنید
بفهم
کنید. من و شما نمیتونیم طلاق غلط بگیریم.
بله
ازدواج غلط میشه کرد برای که تمام شرایط برای ازدواج غلط فراهمه و آدما معمولا گیر میافتن، ولی طلاق غلط دیگه در دنیای امروز جایی نداره. و این تا زمانی که ما به اونجا نرسیدیم که همه راه ها رو رفتیم و به جایی نرسیدیم و حالا چاره‌ای غیر از اون نداریم به نظر من نمیشه نتیجه گرفت. شما حرفی که الان به من زدید دو تا استدلالی کردید در مسیر اینکه چون فایده ای نداره پس احتمالاً راه حلی که به نظرتون رسیده جدایی است، ولی خب این اصلا مشکل شما رو حل نمی‌کنه. برای اینکه اگر به عرایض من توجه کردید اشاره کردم من شما رو اونقدر دانا به جهت حل مسائلی در این قبیل نمیبینم، چه رسه به این که بخوام نتیجه رو بدم دست شما. یعنی به نظر من همسر شما و شما شاید بتونید مسائل حل کنید، تازه اصلا نتونید حل کنید. شما باید با اطمینان که نمیتونید حل کنید از این رابطه بیاد بیرون. شما باید بتونید این پرونده رو اگر خواستید به درستی بندید که تأثیر بدی رو زندگی بعدیتون نگذاره. علاوه روابطی از این قبیل به این راحتی‌ها به آخر نمیرسن. یعنی این گونه نیست که اگر شما یه حرفی بزنید شما میگن باشه به همونجا تموم بشه. شما هم خود ایشون هم نقش اطرافیان هر دوی شما مدت ها این ماجرا رو میکشونن، مثلا وقتی که نکته مشخصی که ماجرای طلاق رو قطعی و نهایی کنه هنوز اتفاق نیفتاده. به نظر من مسئله بد است. اصلا نمیخوام بگم تو عرایض اولیه من بود که این نوع روابط اگر ادامه پیدا کنه تو دنیای امروز تقریبا پایانی جز بیماری های عمیق و سنگین و جدایی نداره. بنابراین اونو میفهمم، ولی من دلم نمیخواد که شما با کار نکرده در حقیقت تصمیم بگیرید برای که هیچ کاری نمیشه کرد. و به همین جد است که رفتن شما با هم پلو دکتر کمک میکنه. اگر هم ایشون نیامدن که امیدوارم چه این نباشه، خود شما باید برید، برای که شما این راه رو تنها نمیتونید برید. یه راهنما میخواید، نه برای جدایی، برای اینکه این موضوع رو به بهترین صورت ممکن و کمترین آسیب به خودتون، ایشون و خانواده ها یا درست کنید یا تموم کنید.
بله متشکرم. بسیار خب، من سعی میکنم که ایشون رو راضی کنم برای رفتن به دکتر و تراپی، اگر نشد که خودم حتما این کار رو
حتی میکنم. حرف خودتون این است که با من بیاد و تو بگو من کیم، مثلا بذار بحث راجع به من باشه که ایشون فکر نکنن که صحبت قرار راجع به ایشون باشه که باش مسئله داشت باشه. نه و واقعا هم برید دنبال بحث خودتون، برای که ایشون وقتی که حرف بزنن درباره شما همه چی روشن میشه عزیز. درست پس اینکه وقتی شما حرف بزنید، برای من مهم نیست که راجع به خودتون حرف زنید یا خواهرتون یا مادرتون، من فارسی شما رو میتونم ارزیابی کنم که کجاست و چه خبری. بنابراین خودتون نگران این که چه گفته میشه مثلا تو جلسات اول و دوم نکنه، برای که دیر یا زود میرسیم به اون جایی که موضوع و مسئله اصلی و اساسی شماست. به هر حال کوششون رو بکنین عزیز. این گفتم یادتون باشه، ازدواج غلط رو فراوون گرفتند و میگیرند و خواهند گرفت، ولی طلاق غلط دیگه تو دنیا امروز جایی نداره. به هر حال مواظب خودتون رو هم دیگه باشید.
خیلی ممنونم آقای دکتر، من خیلی خوشحالم که تونستم با شما صحبت کنم.
من هم همینطور. لطفا
روز خوبی داشته باشید. خداحافظتون.
خواهش می‌کنم. شنگ مرجبن دو دقیقه تا پیام هاست، من ازش استفاده کنم برای پیام های خودم. کنفرانس تیپ های شخصیت، انواع شخصیت رو از روز پنجشنبه 23 آگست در گلندل در مرکز ارامنه در 117 لوئیس جنوبی آغاز خواهم کرد. کنفرانس چگونه میتوان ذهن و زندگی خود را تغییر داد از روز سه‌شنبه 28 آگست در المپیک کلکشن شروع خواهد شد. و کنفرانس عشق، ازدواج و خانواده از روز چهارشنبه 29 آگست در ایرواین در اورنج کانتی پلازا با آدرس 2575 مکیب وی. این سه کنفرانس از ساعت 7 تا 10 بعد از ظهر خواهد بود، 8 هفته ادامه خواهد داشت و هزینه ثبت نام هم برای 24 ساعت اون $100. همچنین در روز جمعه 21 سپتامبر و بعدن شنبه و یک شنبه 22 و 23 در پورتلند خواهم بود، اورگان. برنامه روز جمعه هنوز نامشخص است، البته حتما خواهد بود، اما روز شنبه و یک شنبه 4 کنفرانس خواهم داشت، 2 تا 5 و 6 تا 9 بعد از ظهر. محل برگزاری فکر میکنم پورتلند استیت یونیورسیتی است و اطلاعات بیشتر رو دوستان هم میتونن از طریق وبسایت من دریافت کنن، هم در برنامه‌های آینده به آگاهیتون خواهم رسون. بنابراین جمعه، شنبه و یک شنبه 21، 22 و 23 در پورتلند اورگان 4 کنفرانس و یک جلسه عمومی و کلی خواهم داشت. اجازه بدید که بعد از چند پیام با شنونده گرامی بعدی گفتگویی داشته باشیم. لطفاً با ما باشید.
دکتر اوشن آکوپیان و دکتر آرمن میناسیان، دکترهای داروساز آشنای جامعه ایرانی، آماده مشاوره و رفع نیازهای دارویی شما در داروخانه‌های رسیدا و بلعر میباشند. دستگاه اندازه‌گیری فشار و قند خون رایگان برای مراجعین واجد شرایط، لوازم طبی و بهداشتی، داروهای ترکیبی، داروهای ترک سیگار و کنترل وزن با سرویس دلیوری رایگان. داروخانه رسیدا، تلفن 818 708 3030 و بلعر 818 765 1025، عضو 58 و 5050 ایرانیان.
شنوندگان عزیز، من احمد باروتی، تکس ادوایزر اند اینوستمنت پلانر، هر دوشنبه ساعت 2 بعد از ظهر شما را با جدیدترین قوانین مالیاتی و بهترین سرمایه گذاری در شرایط کنونی آشنا می کنم. 213-688-0466.
الو، برنامه خوابها و آرزوها؟
بله بفرمایید.
قربان، آرزوی من اینه که یه ماشین داشته باشم که مثل پلنگ از کوه و تپه ها بالا بره و مثل عروس توی خیابون بخرامه. به هر کی میگم میگه هم خدا رو میخوای هم خورما. نظر شما چیه؟
سرکار خانم، من از آرزوی شما حیرت میکنم ولی کاملا عملی است. حالا فقط باید به انسینو لند روور مراجعه کنید.
انسینو لند روور جدیدترین مدل های رنج روور سوپرچارج با قدرت 510 هورس پاور، رنج روور های اسپورت و رنج روور 2013 اووک را به بازار ارائه کرد. رنج روور های 2013 انسینو لند روور قدرت و سرعت را یک جا در خود جا داده است. 818-990-9870 818-990-9870. انسینو لند روور همچنان مثل 10 سال اخیر پرفروشترین نمایندگی فروش لند روور را در کالیفرنیا و یکی از بزرگترین دیلرشیپ ها در جهان در میان دیلرشیپ ها به خود اختصاص داده. در زمان مراجعه به انسینو لند روور، فروشنده های فارسی زبان نیز در خدمت شما خواهند بود. هنگام سرویس اتومبیل شما، یک اتومبیل رایگان در اختیارتان قرار می‌دهند. 818-990-9870. انسینو لند روور, the winner of the prestigious Land Rover Pinnacle Award for two consecutive years. تمام مدل های رنج روور 2013، پلنگ کوهستان و عروس خیابان. انسینو لند روور 818-990-9870. 818-990-9870. انسینو لند روور.
همین پنجشنبه ساعت 1 بعد از ظهر به برنامه تقدیمی دکتر الهام جعفری و دکتر مازیار جاوید از کلینیک زیبایی اماderm در مورد زیبا و جوانسازی بدن از درون و برون توجه فرمایید. اماderm.com 949 266 7346.
شخصیت کودک از کمترین سنین خردسالی شکل می‌گیرد. مهد کودک و کودکستان اتورد اسرائیل با کادر آگاه و با تجربه در محل جدید مدرسه آماده ثبت نام کودکان 2 تا 6 ساله شما می‌باشد. نونهالان خود را با آموزگاران ورزیده ما بسپارید تا در یک فضای سالم تربیتی و بهره‌گیری از اتاق کتابخانه و اتاق ورزش استعداد فرزندان شما را شکوفا کرده، زیربنایی محکم برای تحصیلات آینده آنها فراهم سازند. ما با یاری شما اساس یک شخصیت محکم، مثبت و اخلاقی را در وجود عزیزانتان پایه‌ریزی خواهیم کرد. برای ثبت نام با تلفن 310-204-26-26 تماس حاصل فرمایید. مهد کودک و کودکستان اتورد اسرائیل.
رویال تراول سه تور شاهکار برگزار می‌کند: تور ایران در سپتامبر، تور تایلند در اکتبر و تور هند به مناسبت ثانکسگیوینگ. رویال تراول 818-788-7692 788-7692.
از یونیورسال سیتی کالیفرنیا، اینجا KIRN 670 AM سیمی ولی لس آنجلس.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
سلام
بفرمایید.
روزتون بخیر.
خوش آمدید.
من سوالم بچه دوم هست و من از تک بودن فرزند اولم ناراحتم. میخواستم نظر تخصصی شما رو بدونم. کمی مسئله رو برای من بشکافید. در واقع محاسن و مذرات اونو برای من باز بکنید.
نه خیلی خیلی خموش مشکل شد. بگید همون بچه دوم بیاد من با اون صحبت کنم. ببینید عزیز. ببینید خانواده که تشکیل شده از پدر و مادر، در اینجا شما بسیار گزینه‌ای در مورد فرزند دارید. وقتی که شما یک فرزند دارید، این فرزند شما در تمام مسیر رشدش حداقل تا 18 سالگیش در ارتباط فقط با شما خواهد بود و ارتباطات دیگری رو در محیطی به اسم خانواده نخواهد داشت. درست است که ارتباطات فامیلی میتونه داشته باشه یا اجتماعی، و در نتیجه اصولا یه جنبه‌ای از ذهن و وجود او معمولا نمیتونه رشد ممکن خودش رو پیدا کنه. علاوه بر اون، وقتی شما یه دونه فرزند دارید، این که وقت و انرژی بیشتری از شما رو احتیاج داشته باشه درش هست در مقام مقایسه با دو تا فرزند. علت چم اینه که اگر مخصوصا فاصله بچه ها بین 20 تا 35 ماه باشه که من توصیه میکنم، یعنی قبل از 3 سال، بچه ها هم از اینکه جنسشون یکی یا دو تا باشه به مقدار زیادی در ارتباط با هم قرار میگیرن. حتی مطالعه‌ای که در امریکا صورت گرفته نشون میده که نقش پدر و مادر به میزان 11% کاهش پیدا کرده و نقش خواهر برادر تو زندگی حتی 33%، یعنی سه برابر پدر مادره. معنای دیگه این است که اینقدر که پسر و دختر شما از خواهر و برادرش چیز یاد میگیره، از شما چیز یاد نمیگیره، و اونقدر که میتونه با حس و احساس خودش در ارتباط باشه و خواهر و برادرش آینه وجودیش باشن و یا ضمناً کسی که آینش رو میشکنن و به او فرصت دوباره سازی میدن، این اتفاق برای بچه های تک نمیافته. یعنی فرزند تک در یه ارتباط همیشه نابرابر میان پدر و مادر و خودش قرار میگیره. حالا اگر پدر و مادر با هم تفاوت عقیده و نظر داشت باشن، نمیگم با هم اختلاف داشته باشن، فرزند یه دوگانگی رو داره. از طرف دیگه اصولا روابط برابر رو نمیاموزه. امروز ما تردیدی نداریم که بچه‌ها در ارتباطات نابرابر همیشه مقداری استراب و نگرانی رو وارد اون سیستم میکنن، در حالی که در رابطه‌های برابر حداقل بچه‌ها فرصتی برای رشد بدون استراب و نگرانی پیدا میکنن. این است که من اصلا تردیدی ندارم، باشم بسیار راحت هستم که بگم حتما داشتن دو تا فرزند برای هر دو فرزند بهتره. حالا بگذاریم از این که ماجرای نداشتن خواهر و برادر برای بچه سخت و سنگینه، مخصوصا بچه‌ها وقتی که میرن و میبینن بقیه دارن به خانه‌هاشون برمیگردن با خواهر برادرهاشون و اونا تنها هستن، این که پدر و مادر اصولا اصلا چقدر وقت برای فرزندشون دارن نگذارن، یه مسئله است که تنهایی کودکه. بگذارن در حقیقت یه نوع بزرگ کردن اوست قبل از این که او اصلا به اون ظرفیت بزرگ سالی برسه. و به همین جهت است که درسته یه مقدار از مطالعات خیلی تون رفتن و اصولا فرزند تک رو با یه مقدار موضوع و مسائل و مشکلات همراه کردن. من شاید به اون شدت نگاه نمی کنم، ولی فرض من این است که یه بچه، چه پسر و چه دختر، خیلی توازن و تعادل بیشتر و بهتری خواهد داشت در شرایط عادی وقتی خواهر و برادری داره تا زمانی که نداره. به همین جهت که توصیه من این بوده، دو تا مسئله را اینجا باید بهش توجه کنیم. اولا پدر و مادرهایی که یه دونه بچه میخوان، یک، احتمال اولش این است که اصولا با ازدواج و بچه مسئله داشتن. دو، آدمایی هستند که به دلیل نگرانی به یه نوع کمال پرستی و پرفکشنیست رسیدن که فکر میکنن یه دونه بچه داشته باشن که به حساب خودشون کاملا به او برسن. اتفاقا همون خطره، چون وقتی خواستید کاملا برسید در حقیقت وارد زندگی فرزندتون میشید و خودتون رو به یه نوعی در درون او جای میدید و او که قراره 2 سالگی و 4 سالگی و 7 سالگی بکنه، حالا باید با پدر مادر 30-40 ساله در حقیقت یه جوری خودش رو سازش بده. سوم، پدر و مادر ممکنه مشکلات کنونی مالی داشته باشن یا مسائلی، اونو میفهمن، ولی اگر در بلند مدت نگاه کنید، هزینه‌ای که دو تا بچه دارن، وقت و انرژی که دو تا بچه از پدر و مادر میگیرن کمتر از یه دونه بچه است. برای اینکه مخصوصا در خانواده ها همینقدر که شما در خانه حضور داشته باشید، بچه ها با هم بازی میکنند و در ارتباطات خودشون قرار میگیرند و اون براشون کافی است، در حالی که وقتی نباشه باید سراغ شما بیان. و بنابراین فرض کنید فرزند شما از مدرسه آمده، حالا یا باید تنهاش بذارید یا باید با خودتون باشه یا باید برید یه خواهر و برادری که به صورت دوسته براش پیدا کنید، که البته این کار درستی است، ولی هیچ وقت جبران خواهر و برادر رو نمیکنه. و بعدم تازه به هر حال ما یه 20-30-40 سالی زودتر از بچه‌هامون از این دنیا میریم. اینکه اونها رو بدون خانواده گذاشتن، فکر میکنم اون هم یه ذره جای گفته گوده.
این دقیقا نکته و مشکلیه که من دارم و در حقیقت باید شد باهاتون تماس بگیرم، ولی الان شاید که اسم ما رو خاص بدونین، شاید هم جوابتون رو بگم پیشا پیش میدونم. من 39 ساله هستم و همسرم 56 ساله است و مخالف.
چون فرزندی که داری چند ساله است؟
7 ساله.
نه، اون که منتفیست دیگه عزیز، اون که به نظر من الان منتفیست. شما من بگید که قبلا بعد از بچه اول با دومی را میوردید، میگم بله، گرچه همسرتون هم موقعم نزدیک 49 سالشون بوده، یک کمی هر دو یه کاری که باید زودتر میکردید دیرتر انجام، چون مثلا سن ازدواج 25 تا 35 و از نظر زن که قبل از 35 یا قبل از 40 حتما باید فرزندانش رو آورده باشه، حالا از نظر مرد تا 50 رو میتونید برید، ولی اونم ماجرای فاصله سن نیست و مسائلی از این قبیل. ولی اگر همسر شما 56 ان که دیگه به نظر من الان جایی نداره، یعنی موضوع فرزند منتفیز. بنابراین شما با توجه به آنچه که اتفاق افتاده، حالا فقط میتونید زندگی پسرتون یا دخترتون رو با یه مقدار دوستانه بسیار پر کنید و یه مقدار اون کمبودا رو جبران کنید. البته
من این کارو کاملا کردم و مسئله پدیده تو دوستاش خیلی زیاده تو خونه، خودش هم از این مسئله خب خوشحال هست، ولی هم من مجاب نمیشم هم خودش این مسئله تنها بودن رو داره به هر حال. و بعد مشکلی که خودتون اشاره کردین به دلیل نگرانی به کمال پرستی رسیدن ما والدین هم هستن.
آخه تمام شده عزیز. نه ببینید عزیز، نه ببینید، این از اونه است که شما تصمیم برای سوار با این هواپیما گرفتید، حالا تو هوایید. از نظر من شما تو هوایید، شما نمیتونید بگید در باز کنید من پیاده بشم. تموم شده. ایشون سن همسرتون 56ه. موضوع آوردن فرزند تو این سن و سال به نظر من منتفیه. مهم نیست که یه بچه داری یا 6 تا و یا هر چیز دیگه. برای اینکه من با این راحت نیستم که در حالی که همسر شما 70 سالشونه به عنوان یه مرد بچه 12 13 ساله داشته باشن. برای اینکه این یه مقدار از یه نظر امیدوارم کسی رو اذیت نکنم. امیدوارم کسی رو اذیت. تجاوز به حریم حقوق فرزنده. ما برای خودمون یه حقوقی داریم، ولی این حقوق و آزادی و حق انتخاب و گزینش رو میفهمم، ولی مشروط بر این که در مورد دیگری نباشه. یعنی اونجاست که من و شما به هر حال یه جایی میست. نه به نظر من موضوع منتفی است و درست است که ترجیح هست یا بهتر است دو فرزند از یک در شرایط عمومی و کلی، من پای اون محکم ایستادم، ولی نه در وضعیتی که شما همکتون قراره. این که من بگید بخوایم حالا برید که شما دو نفر رو به محاکمه برای ازدواج و فرزندتون سر جاش، ولی اون که موضوعش منتفی است الان بحث الان من شما نیست. یعنی الان به نظر من اصلا فکرش هم نکنید موضوع آوردن فرزند منتفی است. برای فاصله سنی اگه میگفتید فرزندتون 2 سالشه یا 1 سال و نیمشه باز میتونستم یه چیزی بفهمم. این فاصله سنی برای فرزندتون هم مشکلی رو حل نمیکنه. برای بچه ها وقتی بچه میخوان یا خواهر و برادر میخوان، نوع خوب و ایدئالی که در ذهن دارن رو میخوان، نه اونجایی که واقعی است. و معمولا اگر الان برای پسرتون شما خواهر و برادری بیارید، مطمئن باشید که در بیشتر زمینه ها نظرش درباره این درخواستش عوض میشه. اینکه در آینده به هم میخورند و به درد هم میخورند سر جاشه، ولی فعلا مشکل و مسئله رو از کار پرورش و تعلیم تربیت شما حل میکنه. تازه فرزند شما 7 سال تا اون یکی بیاد الان شروع هم کنید 8 سال به عنوان تک فرزند عمل کرده و جایی برای دومی حتی برخی از قواعد نداره. به ویژه همطور که عرض کردم او خواهر و برادر ایدئالی میخواد که کنارش باشن، نه خواهر و برادری که احتمالاً شما میتونید داشته باشید یا خواهید داشت. به نظر من اصلا موضوع منتفی است. یعنی اگر الان به من بگید نظری بده 99-1 هستم که جواب منفیه.
متشکرم آقای دکتر.
برای خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
من سوال دیگه که دارم در مورد همین دختر 7 سالم هست که لب وقتی که بخواد تمرکز کنه یا فکر کنه یا هر نوع کوچکترین هیجانی لب پایینش رو به شدت میکشه و من چون نگران زمینهای وسواسی هستم میخوام بدونم که
نه استراب و وسواس که هست. فقط به من بگید شما چه مدتی به شیر دادی؟
من 2 سال و 2 ماه.
خب دیگه به هر حال کار غلط بکردید دیگه. بچه رو با اورال فیکسیشن همراه که تثبیت دهانی، چون اینا کار درست نیست عزیز. یعنی اون سبب شده که به هر حال اون مسیر رشدی که از نظر احساسی عاطفی و به ویژه ویژگی‌های روانی مربوط به امنیت و آرامش رو باید پشت سر می‌ذاشته، به خاطر اون مدت طولانی که شما به شیر دارید که امروز دیگه سر 12 ماه میذاره بحث و گفتگوست، چرسه تا اون حد اورال فیکسیشن تثبیت دهانی پیدا کرد. تثبیت دهانی با خودش خیلی چیزا داره و یکی از اونها این است که بعداً در زندگیش همیشه در مواردی که جنبه استراب و نگرانی یا اصولاً احساسهای بد و منفی باشه، منطقه دهان، منطقه لب، منطقه دندونا، اینا همه به عنوان یه عامل فعالی به کار میافتند و ضمناً معمولاً این بچه‌ها 4 تا ویژگی وابستگی، یه مقدار پرتوقع و پرانتظار بودن، یه مقدار زخم زبون زدن و یه مقدار ساده دل بودن و گالوبل بودن رو نشون میدن. یعنی الان حتی 4 تا ویژگی تثبیت دهانی است و معلومه که بچه‌هایی که تثبیت دهانی دارن، یعنی توی 14 ماه اول یا مانند شما برای مدت طولانی شیر خوردن، اشکالی که پیدا میکنن این است که وقتی که با موضوع اضطراب و نگرانی روبرو میشن از دهانشون استفاده میکنن. این میتونه توی تغذیهشون هم دخالت داشته باشه، زمینه برای کشیدن سیگار پیدا میشه، خوردن مشروب پیدا میشه و بعدم همونطور که میدید خوردن آدامس و چیزایی از این قبیل که اینا همه نشون دهنده به هر حال یه آسیب دوره 14 ماه هست و معمولا یه تأثیراتی هم تو زمینهای جنسی اونها به وجود میاره. حالا با توجه به اینا، این که من بفرمایید فرزند شما مسئله و مشکل چه، میگم بدون تردید استراب و نگرانی. بعدم خب یه چیزای دیگه هم با توجه به فرزند تک بودن و این موارد ازدواج شما و تأخیر در آوردن بچه و ایناتون هم به هر حال یک به گونه های ویژگی های روانی هر دوی شما، یعنی شما و همسرتون نشون میده که روی اون بچه اثر منفی خودش رو به نظر من میتونه بگذاره. چون همطور که تو عرایزم بود، معمولا ریشه این نخواستن فرزند و یا یه دونه اگر قرار بشه دلیل اول رو من دنبالش باشم استراب و نگرانی است، و بنابراین اون استراب و نگرانی وقتی در پدر یا مادر یا هر دو باشه به عنوان شاید یکی از مصری ترین حالات روانی انسان به بچه سرایت میکنه، حتی اگر زمینه های ارثی اون رو ما نادیده بگیریم. بنابراین شما به من میفرمایید که فرزند من زمینه برای استراب و وسواس و بعدا ابرازش از مسیر یه مقدار حرکات مربوط به منطقه دهانش با توجه به مدتی که از شما شیر خورده داره، میگم تقریبا مطمئنم چنین هست. اینکه چه میشه کرد، شناختن چرایی موضوع فقط کمک میکنه که روان درمانگرش بتونه کمکش بکنه و این ماجرا رو پشت سر بذاره. بازم نمیخوام اذیتتون کنم، اصولا و شایدم اشاره بود، اصولا مشخصه بچه تک بدون تردید یه مقدار استراب هست، برای که به هر حال باید همه راه ها رو با حدس و گمان حرکت کنه و تنها بره و با شک زندگی کنه و اینا با خودش استراب بیشتر و فراغونتری رو در حالت عادی موجب میشه. به همین جد است که یه مقدار حال که موضوع به نظر من تولید مثل منتفیست یا بچه دیگر رو، و یه مقداری کمک بگیرید و شرایطی رو به وجود بیارید که فرزندتون دخترتون از یه آرامش و امنیت نسبی برخوردار باشه. اگر یه چنین کاری رو بکنید به هر حال مقداری از احتمالان اشتباهات رو تونستید پشت سر بذارید، اگر هم نکنه. و حتما دلم میخواد به دلیل اینکه یه مقدار مطالبی در جهت بچه های تک هست یه نگاهی بکنید. البته چندی قبل، شاید بوده یک سال قبلم، روی جلد مجله تایم اصلا بود، I think بود The Myth of Only Child، یعنی عنوان مقاله بود 7-8 صفحه، خیلی عمیق و دقیق و علمی به نظر من نبود ولی مقاله خوبی بود. البته دو سال قبل یه دونه دیگه بود باز روی همون مجله تایم تحت عنوان The Secret of Birth Order، و اونجا بود که مقدار گفتگو درباره فرزند اول و دوم و سوم داشت. چون اونها موضوع فوق العاده مهمی است، اینکه شما فرزندتون یه دونه باشه حتما یه کس دیگه میشه اگر دو تا خواهر برادر دور برش بودن، هر کسی باید غیر از این فکر بکنه معلومه اصلا نمیفهمه مسئله انسانیت و رشد انسانی چیه. یعنی فرزند شما اگر یه خواهر برادر داشت 100,000 ارتباطاتی پیدا می کرد با خواهر و برادرش در زمینهای مختلف و متفاوت، از خواب گرفته و بستنی گرفته و دستشویی گرفته و درس خوندن گرفته و درس نخوندن گرفته و دوست این گرفته و دوست اون اسباب بازی این گرفته، که همکنون هیچ کدوم از اونها رو نداره. و بعدم از اینکه بچه اول و دوم باشه، اینکه کسی 10,000 تا تجربه کنترل و اداره داشته باشه تا این کسی بسته کسی دیگه کنترل شده، معلومه دو تا موجود متفاوت میشن. من خودم اگر جای دو تا پسرم رو که یکی اول یکی دوم جاشون عوض کنم، مطمئنم دو تا شخصیت کاملا مختلف متفاوت میشن از اون چیزی که هستن. بنابراین اینها یه مقدار واقعیات و حقایق علمی است که بیش از هر عامل دیگری تعیین کننده ویژگی‌های شخصیته. بنابراین بچه‌های تک یه ویژگی‌های شخصیتی پیدا می‌کنن که چون برخی از اونها میتونه جنبه‌های مثبت و سازنده نباشه، اونها رو باید به طریق مختلف و ممکن جبران کرد و به حالت عادی و طبیعیش برگردون. بنابراین تو این زمینه اگر یه مقدار کتابایی که درباره مسائل مربوط به فرزندان تک بخونید و بدونید کمک می‌کنه. ضمناً بحث کلی مربوط به پرورش و تعلیم تربیت رو و اون که اون بستر رو برای رسیدن به نتیجه مورد نظرتون بتونید فراهم کنید تو باید داشته باشید، تا خاطرتون آسوده باشه حداقل اگر مسئله و مشکلی هست در حد ممکن جلوش گرفته شد. برای خوشحال شما با تو صحبت کردم، شما به پیام بگید. جان
ببخشید آقای دکتر، میخوام من منتظر بمونم.
نه من میخوام با آخر دوستای دیگه هم هستن عزیز دیگه.
در من میگم جان پس روان درمانگر ببرید.
نه من اول فکر میکنم خودتون و همسرتون تشریف ببرید اگر اون ضرورتی دید برای دیدن فرزندتون. بله، چون من اصولا با دیدن بچه‌ها بی مقدمه موافق نیستم. من ترجیحم این است که همیشه پدر مادر برن یه گزارش کاملی بدن. خیلی از اوقات ممکنه به این نتیجه برسن که بهتر است که خود پدر و مادر ادامه بدن یا پدر مادر یه اصولی رعایت کنن، ولی اگر ضرورتی پیدا کرد فرزندشون رو ببینن، چون معمولا این انتخاب باید وقتی صورت بگیره که چنین کاری ضروری است، نه به عنوانی که بریم ببینیم ضروری هست یا نیست. ضروری بودن یا نبودنشو با دیدار پدر مادر میشه متوجه شد.
من در مورد مشکل خودش حتی یادآوری نباید بهش بکنم، کاری نباید انجام بدم.
اصلا اون اگر با سی دی منو ببینید خواهید دید که اصلا یه جور دخالت اینجوری استراب بیشتری درش به وجود میاره. من این ماجرا رو باید به درستی حل کرد. حالا این ماجرا به عنوان یک علامت و نشانه ایست که داره خودشو نشون میده، شما باید با اون به درستی برخورد کنید. ولی کل ماجرای استراب او و مسئله تثبیت دهانیش بحث سنگین تری است. به همجاست که اگر شما و همسرتون با کسی صحبت کنید، روان درمانگرتون میتونه قدم‌های بعدی رو بهتون معرفی کنه. ولی من این رو در گفتگوی هم مربوط به استراب هم در خصوص مربوط به بچه‌ها در جهت چه تثبیت دهانی چه در جهت استراب مربوط به خوردن شست و انگشت و یا مثلا فرض کنین جویدن لب و چیزایی از این قبیل توی بحث مربوط فکر کنم بین 3 تا 7 سالگی آوردم. به هر حال حالا به اونام توجه بکنین، ولی اگر لازم شد به هر حال با کسی هم گفتگو بکنین، ولی اول خودتون بعد اگر ضرورت داشت فرزند. به هر حال خوشحال شدم باهاتون صحبت. تمنم خوب پایش. شنگان اجمن با ما باش.
ببینم چی کار داری میکنی تو؟
دارم از رستوران مارال کوزین تو آگرا هیلز برای تمام کارمندای شرکت غذای خوب ایرانی سفارش میدم.
آنلاین؟
آره، قشنگ چیزی رو که میخوام انتخاب میکنم، فردا سر ساعت برامون دلیور میکنن.
گفتی غذای ایرانی همینجا تو آگرا هیلز؟ میای الان بریم اونجا؟ بعد جوری حواس غذای ایرانی کردم.
آره، تا حالا دیدی من به چلو کباب نبگم؟ اونم از مارال کوزین.
معلومه غذاش خیلی خوبه که انقدر تعریف میکنی.
طعم غذاشون که حرف نداره، با اون دکوراسیون و محیط شیک و ترتمیزشون. تازه امشب هوام خوبه، میتونیم توی پدیو بشینیم. اما قول بده جمعه حتما بریم مارال کوزین، چون جمعه ها موزیک زنده دارن.
تو که سلیقت تو انتخاب رستوران محشره، پس برو بریم.
رستوران مارال کوزین در 5843 کینن رود در آگارا هیلز. 818-889-9495 818-889-9495 maralcuisine.com.
دکتر ادمود نصیری‌زاده، وکیل رسمی دادگاه کالیفرنیا و فدرال، همین شنبه از ساعت 11 بامداد تا 12 درباره بانکراپسی و ریل استیت با شما گفتگو خواهند کرد. 310-858-7755.
اگر قیمت بیمه شما بالا رفته، اصلاً نگران نباشید. بیدرنگ با صوفی تماس بگیرید. 818-704-3939 818-704-3939.
آینه، برنامه از داریوش اقبالی، هر یک شنبه 7:30 صبح در KIRN.
رو می کنم به آینه، من جای آینه می شکنم، رو به خودم داد می زنم، این آینه است یا که
یکی از مهمترین اندام‌های ما چشم‌های ماست. عضوی که هر روز بیشتر به کار می‌گیریم، حالا نه فقط کتاب و مجله، بلکه برای دیدن تلویزیون، اینترنت، نقشه‌ها، جی پی اس و تلفن همراه به دید خوب احتیاج داریم. مدت‌ها از عینک استفاده می‌کردم، عینکی که ضعیف می‌شد، عوض می‌شد، کج می‌شد، می‌شکست و در لحظه ضروری هم پیداش نمی‌کردم. بعد از سال‌ها خرج و گرفتاری با پزشک جوان و آگاهی آشنا شدم که دشواری‌های من را برطرف کرد. سال گذشته دکتر ابی رودی با دانش فراوانش و دست‌های پرهنرش جراحی چشمای من رو به خوبی انجام داد و حالا زیاد مطالعه می‌کنم، بدون نیاز به عینک دور و نزدیک و ریز و درشت را به خوبی می‌بینم و حالا چشمی دارم پر از دیدن دوست.
دکتر ابی سرودی، متخصص جراحی چشم و پلک، دیپلمات بورد جراحان چشم آمریکا با 2 فوق تخصص در جراحی لیسیک، جراحی پیشرفته آب مروارید و جراحی زیباسازی پلک، مطب در تقاطع وست‌وود و سانتا مانیکا بولوارد با ولی پارکینگ رایگان در خدمت شماست. 310-474-2010 310-474-2010 surudivision.com.
من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
وقتی شما ساکت بمانید، دیگران شما را نمی شنوند. اما وقتی در 670 AM رادیو ایران آگهی کنید، شهر گلباران می شود.
سلام، من وحید رستگار برای راهنمایی و تدارک پخش تبلیغات شما از این رادیو، همکنون پاسخگوی تلفن شما هستم. لطفاً با شماره 323-878-1264 با من وحید رستگار تماس بگیرید. 323-878-1264.
Broadcasting live from Universal City, California, this is KIRN 670 AM, Simi Valley, Los Angeles.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش بکنید. با شنونده ی ارجمند بعدی گفتگوی خواهیم داشت. ولی ایران بفرمایید.
سلام
بفرمایید. مرسی از شما که ماندید برای که نفر پنجم ما بودید و متاسفانه به هر حال این آخر در خدمت من. بفرمایید.
من 23 سالمه و تقریبا مدت 8 ساله که با پسر دوست هستم و تازگی تقریبا 5 ماهی که نامزد کرد.
ایشون چند سالشه؟
ایشون 36 سالشه.
بله.
و مشکلی که حالا من بعد ما دو تا کشور مختلف هستیم و مشکلی که من دارم اینه
نه که نه سب کنید از آشناییتون که در دو کشور مختلف نبود عزیز.
نه
چون کی چه مدلی از هم فاصله گرفتید و در دو کشور مختلفی؟
تقریبا 5 ساله.
و شما تو این 5 سال همچنان رابطه رو ادامه دادید؟
بله.
خب
و این طرف هم خب با هم رفت آمد داشتیم و همه چیز اوکی بود تا این که بعدا هم اوکی هسته. شاید هم مشکلی که من دارم اینه که مثلا وقتی که ایشون میرن مهمونی هایی که مثلا دخترای مجرد هستن یا با دوستاشون من بیرون مثلا پسرها هستن خب دخترای مجرد هم هستن چون من نیستم یه مقدار ناراحت میشم که مثلا ایشون میرن و نمیدونستم که آیا ناراحتی من به جا هست نیست چه باید بکنم در این مورد.
من سوالی که دارم فکر میکنید این گروه دوستان و یا این جاهایی که میرن چند اندازه یه مقدار روابطی در یه حد اقلی به وجود میاد که مسئله پسری دختری توشه و تا چند اندازه میتونه برنامه های حاشیه‌ای یا کنارش یا دنباله اون مسئله باشه؟ چون ببینید برخی از اوقات هست که آدم ها میرن یه جایی پسر و دختر هستن بعدم میرن دنبال کارشون. یه زمانی هست که نه، اونجا یه مقداری محیط آشنایی است و افراد برای دوستی هم از موقتی یا بلند مدت بهش نگاه میکنن. خیلی از اوقات بعد از اونجا فرض کنید میرن یه جای دیگری و در نتیجه معمولا یه فرصت‌هایی و یه روابطی کم و بیش به وجود میاد و اصلا دلیل رفتنشون هم رسیدن به همونجاست. فکر میکنید نوع این روابط
یعنی چی؟ من تقریبا مطمئنم که ایشون هیچ ادامه‌ای نداره، اصلا ایشون به خاطر اونا نمیره، برای اینکه مثلا خودش خوش باشه و از تنهایش بیرون بیاد.
کجا میره؟ مثلا چه جور جایی میره عزیز؟
مثلا فرض کنید سینما.
اون خب اون ببینید اون یکی از کمترین هاشه. حرفتون درسته.
رستوران همین جاهایی یا مثلا مهمونی های خانوادگی.
ببینید عزیز، من تو این دو سه موردی که گفتید به نظر من این حداقل است که یه آدم هم از اینکه ازدواج کرده یا نکرده، رابطه داره یا نداره، مادام که همسرش یا کسی که باش رابطه داره دور برش نیست میتونه اینجور جا بره. من دلیلی اینا رو نمیبینم. ولی مثلا فرض کنید
من خودم هم وقتی بهش منطقه نگاه میکنم 100% با این موافقم، ولی مشکل اینه که من نمیدونم چجوری با خودم کنار بیام. یعنی با این احساس ناراحتیم و اینکه مثلا در همه اون مدت فکر میکنم که ایشون کجاست، چی کار داره میکنه، با اینکه میدونم که مثلا یعنی من اینقدر خیالم از خودشون راحته، هیچ شکی ندارم، ولی مثلا انگار از بقیه خیالم ناراحته.
نه اون استدلالتون درست نیست. اون یه پنهان کاری. این که من برگردم بگم خاطرم از بابت تو آسوده است ولی از بابت دیگران نیست، اون یک فریب ذهنیه. برای اینکه دیگران هر چه باشند و هر کاری بکنن آخر کارش برمیگره به اینکه این فرد کجا ایستاده و چه میکنه. پس اونو فقط شما برای پوشوندن اینکه نمیخواید خود او رو مستقیم یا دوست ندارید یا درست نمیدونید یا واقع بینان نمیدونید متهم کنید. و بعدم نوع مواردی که شما بهش اشاره کردید برای یک پسری که تو سن 26 سالگی است و دوربرش شبکه ای از دوستاش هستن و مخصوصا اینجوری که بس فهوای صحبتون پیداست به هر حال خارج از ایرانی دیگه، درسته؟
بله.
بسیار خب، توی اینجور جا این نوع روابط پسر و دختر برچسبی رو که در ایران داره نداره. من نمیخوام بگم که هیچ وقت اتفاقی درش نمیافته، نه تو همینا ممکنه، ولی معمولا اینا خودش به خودی خودش جواز اتهام رو به ما نمیده. اینکه شما نسبت به این موضوع حساسید میتونه دلایل دیگری هم داشته باشه، از اینکه واقعا این جدایی و یا این فاصله براتون هست. حالا سوال من ازتون است که چرا شما از هم جدا زندگی میکنید یا چرا ازدواج نمیکنید؟
خب برنامه اون هست، ولی خب چون که من اینجا درس میخوندم ایشون هم درس میخوند، ولی خب نمیتونستیم درسمون رو ول کنیم.
نه چرا یه جا درس نخوندید و چرا درس
خب خاطر خانواده‌مون، خب هر کدوم با خانواده‌مون درس.
آخه چه ارتباطی داره به هم؟ اگر شما میخواید تشکیل خانواده بدید که دیگه چسبی دیگه.
خب اون موقع خب سنمون کم بود.
نه آخه این
موقع از ایران خارج شدیم خب سنمون خیلی کم بود، برای هنوز ازدواج و این چیزا تصمیمی نداشتیم، فقط در حالت دوستی بودیم.
نه اونو متوجه هستم، ولی برخی از اوقات در حالی که شما درستون یه جای خوندید ادامهش رو یه جای دیگه بدید. حالا یه سوالی ازتون، شما کجا هستید ایشون کجاست اگه براتون اهمیت نداره؟
من آمریکا هستم و ایشون اروپا.
کدام کشور اروپایی؟
ایتالیا.
خب وقت داستان زبانتون چی میشه؟ یعنی ایشون فرض کنید که تحصیلاتشون تمومه، شما هم طور کجا میخواید به زندگی کنید؟ چون هر جا بدید یکیتون زبان یه زبان رو نمیدونه.
بله ایشون میخوان بیان، نه ایشون انگلیسی میدونن و میان اینجا.
چی دارن میخونن در ایتالیا؟
ایشون مهندسی میخونن مکانیک.
امکان ترانسفر و انتقال چه مدت دیگه کارشون تموم میشه؟
ایشون هم تموم شده کار میکنن الان، ولی در میان یعنی کارشون درست میکنن میان.
خب پس موضوعش منتفیز، یعنی شما اگر قرار بود کاری میکردید گذشته، پس اون بحث منتفیز. خب حالا شما فقط نگرانتون در ارتباط با ایشون این رفت آمدهای ایشونه؟
من نگرانم، یعنی در واقع من بیشتر ناراحتم از این احساس خودم، چون من فکر میکنم مثلا من خب خودم چون رابطه هم خیلی کمه، فکر میکنم ایشون هم باید این شکلی باشه.
نه بایدش درست نیست، نه بایدش درست نیست،
باید مثلا توقع دارم که ایشون هم مثلا من
نه، یعنی چون
در واقع مثلا یه جورا اینگار ناراحتم که چرا ایشون بدون من خوش هستم، ولی
خب اون یه ذره تنده. نه سب کنید فرض کنید که شما با جمعی از پسر و دخترها برید سینما یا برید توی مهمونی، فکر میکنید که چون شما اونجا رو دوست دارید ازش لذت میبرید کار بدی کردید؟
نه.
بنابراین با تردید گفتید، ولی معلومه که عزیز اگر میگفتید بله درست نبود، برای که مهم در این گونه موارد شرایط و موقعیت یا بود و نبود دیگری نیست، اینا مال کسانیست که یا رابطه رو مبتنی بر مالکیت و انحصار میخوان، یا آدم های مضطرب و نگرانی هستن، یا در یه زمین هایی که برخی از اوقات نامش رو حسادت میشه گذاشت استواره. و چون روزی که شما با جمعی از دوستانتون میرید سینما و خودتون مخصوصا بهتر این کار حتما بکنید، اتفاقا یکی از گرفتاری شما این کار نمی کنید، شما حتما این کار رو بکنید و با یه جمعیتون برنامه هایی که ایشون میره برن، برای که خود شما اونجا که رفتید متوجه میشید اصلا چه اهمیت داره که او هست یا نیست، و مهم نیست که در اینجا چهار تا پسرن سه تا دختر یا سه تا دختر چهار تا دخترن پنج تا پسر، هیچ فرقی نمیکنه. یعنی ببینید خیلی از اوقات این ذهنیت که ماجرا میسازه، این ذهنیت که سبب میشه این چنین فکر کنه. فرض بفرمایید ببین مثلا مردمی هستن که از امریکا با میشن میرن اروپا، چون ابهام در خصوص اروپا است فکر میکنن وقتی رفتن اروپا یه کارهای عجیب و غریب میکنن، در حالی که ای بسا در امریکا چند برابر بیشتر کارهای عجیب و غریب میکنن همکنون تا وقتی میرن اروپا. یعنی این ذهنیت فقط به خاطر اینکه من نیستم و در کنترلم نیست و خبر ندارم و پدیده در مبهمه سبب میشه، در حالی که اگر خود شما تو 5 تا از این مجامع برید و متوجه بشید که به دلیل اون عشق و علاقه که به نامزدتون دارید، اصلا مهم نیست که این آدمی که با شما هست پسر یا دختر، مهم نیست که خوشتیپ یا نیست، فرقی در ماجرا نمیکنه، اون سر جای خودشه، خوشتیپ بودنش هم چه خوب، ولی به شما چه ارتباطی داره؟ درست مانند کسی که میره دم یه دبستان بچه‌شو برداره یه بچه دیگر رو به جای اون بر نمیداره فقط به خاطر اینکه بچه دیگری بهتره. شما وقتی خودتون 4 تا از این مجامع رفتید راحت‌تر او رو میتونید بفهمید، در حالی که اگر اومدید بیخودی خودتون رو محروم و ممنوع کردید از یه چنین کاری، اون وقت است که هم میگید چرا اون خودش رو محروم و ممنوع نمی‌کنه، هم تخیل شماست که میگه در اونجا چه اتفاقی خواهد افتاد و و اون اصلا با واقعیت نمیخونه، یعنی اونجا گرفتاری است. یعنی شما یه ذهنیت میسه درست مثل بسیاری از آدم‌ها که فکر کنن تا وارد امریکا شدن یا پول ریخته یا همجوری رابطه جنسی ریخته، در حالی که آدمایی هستن که تو ایران هم پول بیشتری در میارن چند برابر، هم اونجا میتونستن ظرف یک سال با 10 تا آدم که سر بیشتر رابطه داشت بشن، اینجا اومدن یک سال هیچ کس تو زندگیش نره. من برخی از اوقات تو کار تراپی با دوستانی روبرو شدم که در ایران بسیار بسیار چه زن و چه مرد در ارتباط بودن، دوستان فراوان داشتن، اینجا اومدن از شدت تنهایی اصلا میخوان برگردن ایران، در حالی که تصوری که در یه جامعه مانند ایران وجود داره که اصلا با واقعیت نمیخونه اینه که اونجا هیچ خبری نیست، اینجا همه خبر هاست. و این ذهنیت شماست که کار دستو میده عزیز. به نظر من اولا خودتون برید و بعدم بپذیرید اون واقعیت رو. ضمناً یه مقدار اینا مثل واکسن نیست که به همسرتون میزنه که به مقدار کمکتون میکنه. برای اون ناراحتی ناراحت باشید، شما نمیتونید به دلیل ناراحت بودنتون بخواید او هم ناراحت باشه یا او خودش رو محدود کنه، مخصوصا وقتی قاعده رفتار و روابط با توجه به سابقه چند سالی که ایشون اونجا داره و شبکه‌ای از دوستانی که داره نمیتونه خودش رو منزوی و جدا کنه و اون کار اتون به رابطتون هم کمک نمیکنه. بنابراین شما ناراحتید باشید، شما خودتون هم بذارید این برانور برید، ایشون هم ناراحت شد بذارید باشه، و بعدم همینقدر که شما دوتا به هم علاقمند و تمدیگر دوست دارید و برای هم این وفا و به هر حال به یک اعتبار صفا رو دارید، چه اهمیتی داره که اتفاقا دوربر شما چه هست؟ در من در بس... جان
یه سوال دیگه که داشتن که به نظر شما من این احساس ناراحتی ما بیان کنم
بیشون. آره میتونی ناراحتی بیان کنی، بگی من ناراحت هستم، ولی تو با وجود این برو منو بیشتر ناراحت کن چون منو خوشحال‌تر میشه. منم میرم برای که خاطرم واسطه باشه این منی که اینجا بدون تو راحت و آسودم و جایی برای نگرانی تو نیست، برای تو هم وقتی میری برای من جایی نگران نیست.
من که
با
شما فکر میکنیم که من
ناراحتیم بی جایه، حتما بی جاست، اصلا جایی نره. برای اگر با جا باشه که اون وقت شما با در رابطه تون تجنظر کنید، به نظر من اصلا جایی برای اینا نیست. اصلا از این طریقا نمیشه هیچ وقت نه کسی رو اداره کرد و یا نه کنترل کرد. من متاسفانه به آخر وقت رسیدم، ولی خوشحال شدم با تو سوال کردم. مواظب به هم دیگه باشید، این فکرها رو هم نکنید، مال اوناییه که یه مقدار ذهن و مغزشون بیشتر گرفتار یه چیزایی است غیر از اوناست که واقعیت داره.
خیلی ممنون،
خیلی ممنون. شنگال اجبن، روز روزگار خوش و خدا نگهدار.
یکی از مشکلات بزرگ از دست دادن وزن اضافه افتادگی بدن و صورت می باشد. با روش ابتکاری دکتر رضا ترشیزی نه تنها وزن شما به میزان قابل ملاحظه ای کاهش می یابد، بلکه پوست صورت و بدن شما نیز کشیده می شود. با استفاده از دستگاه رادیو فرکانسی ما خیال شما را پس از کم کردن وزن راحت کرده و به زیبایی کامل می رسانیم. برای دریافت اطلاعات بیشتر از خدمات دیگر مطب های دکتر ترشیزی با تلفن های 818 789 9393 و 949 552 2650 تماس حاصل فرمایید.
مهوش مازگانی 310-273-52-28-949-975-0874 دریافت حقوق بازنشستگی، پرستاری، کپی، مدیکر، مدیکال، ویلفر و سیتیزنشیپ بدون امتحان.
همین جمعه ساعت 2:30 بعد از ظهر به سخنان آقای هاروت کیوسیان، وکیل رسمی دادگاه‌های آمریکا، در رابطه با مسائل ناشی از خسارات وارده به منازل و محل کار شما و چگونگی دریافت خسارت از شرکت‌های بیمه توجه فرمایید. 818-986-9331.
آی پک 21 با افتخار تقدیم می‌کند. شنبه 8 سپتامبر، رویسال، UCLA، لس آنجلس. ستاره پررنگ موسیقی ایران در درخششی دگرگون. لیلا فروهر به همراهی گروه رومی. اکسیر عشق،
در حیطه دلدادگی، عبور از مرز تکرار، هم آوایی نوای شرق و غرب و سرانجام نام پر افتخار سینما و تئاتر ایران در صحنه های بین المللی، شهره آغداشلو. در میهمانی عشق، ترانه و غزل، شنبه 8 سپتامبر. مایس ها، تلفن رزرو و اطلاعات 310-463-7593 و 08 ایرانیان. تهیه بلیط در کلیه مراکز معتبر ایرانی و تیکت ماستر.
مژده به ایرانیان ساکن وست هالیوود، به زودی هشتمین شعبه پنینی کافه در وست هالیوود نبش کرسن هایت و ثرد ستریت افتتاح خواهد شد. غذاهای پنینی کافه ترکیب جالبی از غذاهای سنتی و بین‌المللی با شیوه مدرن اروپایی. مهمترین دلیل مرغوبیت غذاهای پنینی کافه تر و تازه بودن و کیفیت عالی مواد اولیه آن است. کلیه محصولات غذایی پنینی کافه از جمله لبنیات، نان داغ، گوشت و مرغ روزانه دلیور می شود و به همین دلیل بسیار تازه و سالم هستند. علاوه بر غذاهای ایتالیایی، خوراکهای خوشمزه مدیترانه‌ای، شیش کباب مرغ و کباب کوبیده با تازه‌ترین و بهترین گوشت